سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
من با پروفسور جمالی روی خط هستم. من بهشون درود میفرستم از اینجا و خوش آمد میگم که به تالار بنیاد فرهنگ ایران خیلی خوش اومدید جناب پروفسور جمالی. همونطوری که برنامه ریزی شده بود، شما میخواییم بود درباره اشراف پیش از زرتشت و رابطه آن با حقوق بشر گفتگوی بکنیم با دوستان در تالار. اما پیش از اون استاد، من میخواستم، شما یک برنامه دارید در فکر میکنم 14 ماه می، در شنبه 14 می در لندن.
بله بله.
این البته ما روی سایت خودمونم گذاشتیم، اینو درباره سکولاریسم، حقوق بشر و جدایی دین از حکومت در فرهنگ ایران، برگزار کنندگان انجمن سیمرغیان. البته یکی از دوستان سیمرغی الان در همین روم هستن در این تالار. اینو میشه یه توضیح بفرمایید که این انجمن سیمرغیان یا چگونه است اصلا؟ چون نخستین سمینار خودشونو میخوان برگزار کنن، یه مقدار راجع به این و شما اونجا سخنرانی میکنید. این البته ما سخنرانی شما رو شنیدیم و داریم اینجا، اما
همین دوستان فرهنگی هستن که این سایت قوام رو درست کردن.
بله بله.
و اینها کم کم یه جمعی شدند و اینا تصمیم گرفتن این انجمن سیمرغیان رو به این نام که بالاخره بنیاد فرهنگ ایران بوده با یه سخنرانی شروع کنن و بعدش هم مثلا گاه به گاهی مثلا هر فصلی سخنرانی بگذارند و کم کم یه نوع همکاری های فرهنگی در این زمینه آغاز بشه در لندن و جاهای دیگه به عنوان انجمن سیمرغیان که بیشتر رو همون فرهنگ اصیل ایران بحث بشه.
بله استاد، یکی از دوستان در همین تالار بودن، ما بحثی رو داشتیم درباره شاهنامه و البته داستان بیژن و منیژه بود، اما این دوستمون اینجا نوشتن که شاهنامه رو ما باید بگیم سیمرغنامه و چون شاه همون سیمرغ بوده. من گفتم بهترین کسی که میتونه پاسخ ما رو بده خود پروفسور جمالی هستن.
درسته. شاه اساسا این نام خود سیمرغ بوده. چطور؟ یکی اینی که از راز واژه‌ای همه میدونن کرمانشاه رو شنیدن، این از قضا این واژه عربی این، یعنی واژه معرب این که عرب ها به کار میبرن، از اسم اصلیش باقی مونده. اسم عرب ها میگن قرماسین به کرمانشاه، که کرماسین باشه. این کرماسین، کرم اون سین که سینا باشه، تبدیل شده به شاه. متوجه هستی؟ این از این حالا فقط یک گواه مختصری هست، ولی به طور کلی در واژه‌ش شاخ که شخ باشه در اصل، این اساسا معنیش که ما امروز شاخه میگیم اساسا معنیش نیه، چون که مثلا در کردی شخلان یعنی نیزار و این بلوچی ها اساسا به شاخ شاخ میگن و این بحث مفصلیه. و اساس شاهنامه را اگر شما نگاه کنید دور محور سیمرغ میچرخه، یعنی اون بخش اساسی اسطوره‌ایش که با جنگ رستم و اسفندیار تموم میشه، اون در واقع همون دور محور سام و زال و رستم میچرخه و اینا همه سیمرغی هستن و این اساساً اندیشه سیمرغی این اساس کاره. حالا این درک این فرهنگ خیلی مهمه برای خاطر اینکه حالا امشب هم در این بحث خواهیم دید، برای فهمیدن افکار زردوش ضرورت تام داره، بدون این اصلا ما نمیتونیم بفهمیم افکار زردوش رو، چون که امتداد اینه. اگر ما اون رو اون پله اولا نرفته باشیم، پله دوم هم نمیتونیم بریم. حالا اجازه بدید من امشب بحث رو شروع میکنم، گفتگو رو، و در ضمن به همین مسئله هم در همین مسئله هم بیشتر جرس میشه.
خواهش میکنم بفرمید.
حالا من این امشب میخوام با یک شعری از مولوی شروع کنم که وضع حال ماست. میگوید که ما پر شدیم تا به گلو، ما پر شدیم تا به گلو، ساقی از ستیز میریزد آن شراب به اسراف همچو یم. ساقی مثل یم، مثل دریا شراب میریزه برای ما، ما گلومون پر شده، ولی میگوید بخور. این ساقی که ساقی اساسا خدا در فرهنگ ایران یکی ابر بارنده بوده که این بعدش همون اهورا آورا، همین ابر که همون سیمور خوشه، اهورا مزدا اهورا آورا است که ابر بارنده است. این اصل جوانمردی بوده، اصل جوانمردی در فرهنگ ایران، خدا در جوانمردی دنیا رو می آفرینه، خودش رو می پاشه، خودش رو در جهان می افشونه، خودش جهان میشه. اینه که ما پر شدیم تا به گلو، ساقی از ستیز می ریزد آن شراب به اسراف همچویم. دانی که بحر موج چرا می زند به جوش، از من شنو. دانی که بحر موج چرا می زند به جوش، از من شنو. که بحریم و بحر اندرم، من در بحرم، من می دونم که دریا چرا موج می زند. تنگ آمد از تو می طلبد موج فراخ، تنگ آمد از تو می طلبد موج فراخ، بر می جهد به سوی هوا آب لاجرم. تنگ آمد از تو می طلبد موج فراخ، بر می جهد به سوی هوا آب لاجرم. این فرهنگ ایران است. فرهنگ ایران فرهنگی است که در خودش نمی کنش، قناش قنای افشانند است، و ما این افشانند، در این افشانندگی قناعی ایران باید بیاندیشیم. امروزه همیشه این همین بحثی است که ما با عشه شروع میکنیم. عشه همین این نیروی افشانند است. حالا این رو بحث رو آغاز خواهیم کرد، و اینهایی که امروزه راجع به فرهنگ ایران می نویسند و می اندیشند و اینها غالبا فکر می کنند به او از اون موضعی شروع می کنند که آقا این گذشته ها، این چیزهایی که گذشته از حافظ، مولوی، بره زردوش، پیش از زردوش، اینها خب قدیمی هستند، به اندازه خودشون فکر کردن دیگه. این ما که امروز در اوج تفکریم، البته اینا رو همه رو پشت سر گذاشتیم و بعد به یک کتاب که راجع به زردوش، راجع به حافظ، راجع به مولوی می‌نویسیم، خب می‌نویسیم که اینا چی می‌فهمیدن. یعنی انقدر فکر ما وسیع و بزرگه که ما اینا رو، خب اینا دیگه جزء الفبای فکر ما شده. می‌دونید ما به این ترتیب این رو می‌خونیم، ما به این ترتیب نمی‌خونیم که دانی که بحر موج چرا می‌زند به جوش. و ببینید خدای ایران خدای افشاننده بوده، دنیا را از خودش می افشانده، این در خودش نمی گنجیده. اصلا مفهومش از انسان همینه، می دونید این از خود افشاندن یعنی در خود نگنجیدن، یک دائما در تلاطم و آتش فشانست. حالا با این از که موضوع گیریمون رو راجع به فرهنگ ایران به کلی باید عوض کنیم. یعنی فرهنگ ایران قنایی دارد که ما باید این قنا رو کشف کنیم، به اون فکر نباشیم که افکار ما اینقدر به سطحی رسیده که دیگه ما اون بچه های کودکستان بودن چیزی نبود. آقا مولوی خب چی گفته؟ هیچ، اینو ما امروز اینقدر مغزمون با این ماتماتیک و ریاضیات و انشتن و اینا باراست که اصلا اونا به درد ما هم نمیرسن. این درست مانع میشه که ما این ایده ها که فرهنگ افشاننده ایران رو، قنای فرهنگ ایران رو بفهمیم. از جمله این مسائل همین بحث عشاس. حالا من در اینجا میخواهم به این موضوع با دقت بپردازم، و بحث اساسی هم اینه که این بحث رو در شاهنامه طرح کنیم. گوهر و بون و معیار همه ارزش ها در فرهنگ ایران چیه؟ همین ارتا یا عشه است. ارتا یا اشه، امروز در متون زرتشتی اشه گفته میشه، ولی این همون ارتاش و این اشه، بحثش رو خواهیم کرد، ارتا یا اشه، همون سیمرغ یا همون خرم یا اینی که مشتری، ببینید اینا اسماییست که این در هر جایی اسمای دیگه داشته، یا همون اناهوما یا برجیس یا فاروق، اینا خدای بزرگ ایران بوده که همون سیمرغ باشه. این ارتا، حالا چرا خدا در فرهنگ ایران به گیتی تحول میابد، به گیتی میشه، خدا یه چیزی نیست که اون بالا بینشینه دستور بده امر بده، نه، جوان مرده، خودش رو میابشانه، خدا درخت و گیاه و پرنده و جانور و انسان میشه. خدا چی میشه؟ خوشه از همه جانها میشه. این کلمه خوشه فوق‌العاده مهمه و یک معنای گیتی، اصلا یک معنا، ما امروز گیتی رو به معنای دنیا بکار میبریم، ولی معنای واقعیش اینه که یعنی مجموعه جانها. این رو خدا در فرهنگ ایران جانان نام داشت. این در ما امروزه معنای دویوم این رو میفهمیم، جانان رو به معنای معشوقه و محبوبه میفهمیم، ولی در اصل مسئله این است که این دوست داشتن همه جانها بوده است. جانان معنی این مجموعه همه جانها بوده است و این فراموش شده است. بعدش از کلمه جانان فقط معشوقه و محبوبه در نظر اومده، در صورتی که یعنی دوست داشتن همه جانها، که همون بحث مقدس بودن جان باشد در فرهنگ ایران. حالا پس گیتی پیکریابی خدا بود. فرهنگ ایران هنگامی در ژرفهایش شناخته می شود که پیکریابی این خدایان ایران به طور کلی و این خدای بزرگ را به طور خصوصی در پهلوانان شاهنامه بشناسه. ببینید این خدایان تبدیل شدن به پهلوانان در شاهنامه و این چیز نکته خیلی مهمی است که اصلا در این بررسی های شاهنامه اصلا سر هم نشد. ما در داستان های سیامک و کوچنگ و تخمورس و فریدون و ایرج و سیاوش با پیکریابی خدا در کالبد انسان کار داریم. این خیلی مهمه. این ببینید با این دید میبینیم که یک دفعه شاهنامه معنای دیگه پیدا کرد. به عبارت امروزی ما خدا یک ایده مقدس، برترین ارزش و ارج، یا به سخن دیگر عرضه میشد. خدا چی میشد؟ عرضه. این ارتا در نواحی از ایران، مناطق از ایران عرضه نامیده میشد که همون کلمه ارتا باشه. حالا این است که این عرضه همون ایرج است. این کلمه ایرج همین کلمه عرضه است. یعنی چی؟ یعنی همون ارتا یا اشه است. حالا واژه اساسا واژه های ارزش و ارزیدن از همین راجع عرضه است، ارزه، که همون ایرج و ارتا یا اشا در متون زرتشتی. حالا این ببینید این نکته رو همیشه باید در نظر داشت که در فرهنگ ایران وهومن، اون چیزی رو که در ما وهومن میگیم، سقطیان و خوارزمیان هومن میگفتن، که در خود گاتان هومن اومده، هومن هم آمده. پس بنابراین هومن اصل خرد و بون کیهان و بون جان و انسان بوده است. این ولی ناپیدا بوده. این بون در آغاز این بهمن، این هومن چی میشه؟ دیدنی ولی ناگرفتنی است. یعنی وقتی پیداش میشه اول دیدنی میشه، ناگرفتنی، بعدش در مرحله دوم میشه گوش، میشه جان، میشه دیدنی و گرفتنی، یعنی ملموس میشه، یعنی مادی میشه. در این چهره ها، در این چهره های که در شاهنامه آمده است، میتوان ویژگی های گوناگون و مشترک آرمانی یا ایدئالی فرهنگ ایران را به طور برجسته و چشمگیر دریافت. حالا ایرج که در شاهنامه نخستین شاه اسطوره ایران است، پیکریابی اندیشه اشه یا ارتا است. حالا از شاهنامه ما خیال میکنیم با کیومرث که شروع میشه نخستین شاه ایرانه. نه، اینها در شاهنامه دقیق بشیم میبینیم اینا شاهان هفت کشورن. یعنی چی؟ یعنی شاهان گیتی شمرده میشن. ولی ایرج نخستین شاه اسطوره‌ایه در تاریخ، کسی دیگه رو شاه نخستین شاه تاریخیه، ولی اون معنا و مفهومی که یک شاه اسطوره‌ای داره فرق داره با اون مفهومی که یک شاه تاریخی در آغاز تاریخ، بنیادگذار تاریخی شاهی هست. نه، این ایرج نخستین شاه، چون که اساساً چون که در گفتیم سیمرغ اساساً شاه هست، اسمش اصلا شاهه. اینه که ارتا این خود همین شاه هست. ایرج که ارز باشه به همون چی هست؟ همون ارتا و همون اشه هست که اینها واژه های ارج، وقتی میگیم ارجمند است، وقتی میگیم ارزش دارای ارزش است، از همین ریشه هست. این است که یکی از نکات خیلی باریک، چون که این ارتا بون انسان هست، بهمن و ارتابون انسان هستن. ببینید اینجا مفهوم سکولارته میاد، مفهوم حقوق بشر در خود انسان، از خود انسان میاد. این است که باید کلمه نگفت که dignity of human being رو یا word of dimension رو نباید ترجمه کرد به کرامت انسان، بلکه ارجمندی انسان. در انسان ارز ارج هست، یعنی این خدا، این خدای ارتا که خدای بعدش خواهیم دید حق و داد و عدالت و همه اینها هست، در این خدای اندازه هست، این در خود انسان هست. چیزی با ارزش و ارجمند است که گوهرش ایرجیست، یا به سخن دیگر ارتاییست و اشوان است.
این به معنی سزاوار هم اومده استاد.
معنی چی؟
سزاوار.
سزاوار؟
ارته. بله، درسته این یا نه؟
حالا اون بحث جدا بناس میکنیم، اینو من دارم واژه درست عین، چون که همین هم ریشه هستن صحبت کردم.
بله،
متوجه هستی که این معنای هم ریشه بودن هست، که اینا ما دونسته باشیم واژه هایی که به کار میبریم به کجا برمیگرده. این خیلی مهمه که معنای دقیقش این، چون که اون هنوز این زمینه، این زمینه زبانی و زمینه روانی هست. وقتی ما ارجمند میگیم باید بدونیم یعنی چی. البته این ارج رو به چقو یا سوان یا که این مرغیش که چایکوفسکی برایش موسیقی درست کرده، یکی از نامهای او هم بوده. علتش اینه که این مرغ وقتی که میخواد سفر کنه آواز میخونه. اینا گفتن وقتی میخواد بمیره، یعنی سفر به آخر است، ولی به طور کلی وقتی سفر میخواد بکنه آواز بکنه. و این رو کلمه قاو بوده، در کردی سیمش میگن، که این کلمه قو قوقا از همین کلمه است، یعنی شادی.
بله،
من اینها رو که این بحثا رو که میکنیم با فرهنگ خودمون بیشتر آشنا میشیم. اینجاست که این میبینیم که وقتی یعنی چیزی که این چنین ارزشی داره، اینو اسم اینها بوده دارای چنین گوهری هست، ارتابان و اردبان و اصطلاحی که امروزه میان زردشتی ها بیشتر با پس اشوان، اینا همه یک واژه است، یعنی یک چیزی که دارای اشه، دارای ارته است. به همین علت هخامنشیان یا ساسانیان خورد و اردشیر می نامیدن. اردشیر یعنی ارتا خشتره، ارتا همین اول یعنی حکومته، یعنی حاکمه، چون که خشتره هم معنای حاکمه هم حکومته. ارتا خشتره یعنی حکومت حاکمه که ارتا داره، روی ارتا حکومت میکنه، یعنی با اشه است. حالا این ارتا در شاهنامه به صورت همام میاد، که همون هما باشه، انا هما، که هما که همون هما باشد، فرزند بهمن هست که هخامنشی ها هخامن میگفتن. این که هخامن، هخامن همون کلمه دیشی فارسی باستانه که همون معنای بهومن و بهمن رو داره، که این آقایی که در واشنگتن معرکه را انداخته بود با همین حقا این فرهنگ بزرگ ما را صدمه کلی زد. حالا
اون حقا نبود استاد، اون حخورا بود.
خیلی خوب میگفت حقا.
حقا و اهورا رو با هم مخلوط کردن شد حخورا.
روی حقا خیلی اتکا میکرد.
بله.
ولی معنای دقیقش رو نمیدونست. حالا این حقا، حقامند، حقامندش رو میگفتن، یعنی ما حکومت بهمنی میکنیم. اینه که شاهانشون ارتاخشتره یا حکومت رو میگفتن ارتاخشتر است، یعنی حکومت ارتاخ، حکومت اشخاص. حالا این یعنی چی؟ یعنی حق و قانون و عدالت و راستی و حقیقت و مهر، اینا همه این معانی، حالا دقیقا خواهیم گفت همه اینا با هم زاده از هومن یا بهمن. این است که داستان ایرج در شاهنامه گستره و ژرفای معنای اشد یا ارتا یا راستی و درستی و یا حق و قانون رو برای ما چی میکنه؟ مخصوص و مربوط میکنه. این ما یک ایجا یک متنی داریم که این بحث گسترده شده، میدونید یک جمله نیست، یک عبارت نیست، در یک اتفاقاتی، در یک واقعی، در یک اسطوره بسیار ارجمندی این اندیشه درست نمودار و آشکار شدی. و از این گذشته فراموش نشود آشکارم کلمه یعنی کار عشق، یعنی چیزی که فاش میشه، چیزی که از گوهرش فاش میشه. اینه که کلمه، این کلمه عشق یه چیزی نیست که کلمه تازه که ما ندونیم. همین آشکار یکی از واژه هاییست که در زبان فارسی از همین واژه مونده. حالا این است که ما میریم این ایرج چی میکنه؟ ایرج داد یعنی قانون و عدالت و حق را درش به این سرکشی میکنه نسبت به این. ایرج میگه که این داد یا قانون یا حق همدیگر را، ملل رو، افراد رو از هم پاره میکنه. و حالا میگوییم چرا پاره میکنه؟ برای خود میگه اینا هر کدوم فردیت فلان اینا از هم پار از اقوام ملل اینا خودشون رو که از هم جدا میگیرن، خواه ناخواه این سر این حقشون با هم دیگه جنگ و دعوا میکنن. و چون که داستان فریدون نشون میده که در این تقسیم کردن دوچار بزرگترین شومترین جنگ ها میشه، هیچ کدوم به حق خودش، به داد خودش، داد خودش رو سزای خودش نمیدونه، بلکه بیشتر از اون میخواد. پس بنابراین ایرج میاد و میگوید که باید داد طوری باشه که افراد و اقوام و ملل رو به هم بپیونده، قانون و عدالت و حق. اگر فقط قانون و عدالت و حق باشد، افراد و اقوام و ملل و طبقات رو اصلا پاره میکنه و جدا میسازه. چنین دادی که فریدون واقعیت میده، هرچه هم با نهایت آخر اونجا فریدون میگوید که من چقدر وقت صرف کردم، چقدر دقت کردیم، چقدر مشورت کردیم، چقدر خردمندی کردیم، خردورزی کردیم و همه سوها رو نگریستیم. میگن هرچه هم با نهایت خردمندی انجام شد باشد، داد نیست مگر اون که این داد متلازم با مهری باشد که همه را به هم پیوند بده. ببینید این ارته هزاره ها پیش از زردوش بوده، در هند هم همینجور است. این ارته یکی از اندیشه هاییست که هزاره ها پیش از زردوش پیدایش پیدا کرده، یک سابقه پیشینی فرهنگی خیلی طولانی داره. حالا داد یا به سخن دیگر قانون و عدالت و حق، آخر داد همه این ستا معنی رو میده. نه تنها باید پاداش هر کسی را به سزایش بدهد، بلکه باید نیروی به هم بسته کردن افراد و اقوام و ملل را هم داشته باشد. قانون و عدالت و حق با فرد بریده از دیگران، با قوم بریده از اقوام دیگر، با ملت بریده از ملل دیگر کار دارد. ببینید وقتی شما میخوای تقسیم کنی یه چیزی رو باید پاره کنی، اون وقتی افراد رو هم از هم پاره کنی، این پاره رو به اون پاره بدی. پس بنابراین هم نه این که اون چیزی رو که میبخشید پاره میکنید. و این فراموش رو چه برای ایران گیتی جان بود، یک جان بود. این رو باید از همه پاره کرد که خودش یک زخم نیست به تمام گیتی زده. از یک طرف افراد همه همجانن، این پارا باید پاره کرد، اون وقتی این پاره ها رو به اون پاره ها داد. پس بنابراین از دید فرهنگ ایران این سبب می شد که قانون و عدالت و حق به نتیجه ای رو که فریدون خواست نمی رسید و اینجا سبب پیدایش رشک و تبعیض و پارگی و دشمنی میان برادران، یعنی میان ملل و اقوام و طبقات و حتی افراد خانواده می گردن. و به خودی خودش بس نیست، اکتفا نمی کنن. خدای ایران خودش هم ببینید اینجا نکته پیچیده شروع می شود، نکته ای که خیلی تنش و کشمکش درش هست و این یکی از تراژدی های بزرگ ایران هست که این بعدش خیلی سطحی ساخته شده و دقیقا متوجه این نکته نشدن. می بینیم که خدای ایران خودش هم از سوی داد می شود. حالا این فریدون چهره دیگر هرتا هست، چهره دیگر عشق هست، این رو بحث خواهیم کرد. هم از سوی داد می شود و هم از سوی دیگر مهر، یعنی ایرج، یعنی ارتا، یعنی عشق می شود. ببینید اینجا هم اونجا داد است، هم اینجا هم فریدون است، هم ایرج. این پیوند دادن فریدون و ایرج است که ایدئال یا آرمان فرهنگ ایران است. نیست که وقتی شاهنامه رو ورق میزنیم در بعد از فریدون به منوچهر که میرسیم میبینیم منوچهر شاه هم داد است هم مهر است. این یعنی ترکیب در منوچهر ترکیب این دوتا رو میکنه. ببین این پیوند دادن فریدون و ایرج است که این ارته این عشه در دو فرمش باید با هم آمیخته بشن تا بتوانند تا آرمان فرهنگ ایران باشن. دادی میخواهد که گوهرش ایرانی، دادی میخواهد که گوهرش مهر باشد و مهری میخواهد که گوهرش داد باشد. خدای ایران مانند الهان ادیان ابراهیمی خدایی نیست که از دیده شدن، از صورت به خود گرفتن بترسد. ببینید اون خدایان، اون الهان همه میترسن صورت به خودشون میگیرن. این است که صورت گرفتن رو چیزی شومی میدانن، چیزی کسر شأنشون میدانن. بلکه خدای ایران از پیکرگیری خود، از چهره یافتن خود، از گیتی شدن شاد میشود. گیتی شدن خدا داد، از جمله داد و مهر شدن خدا هست که شادی افزاست برای خدا. بهمن که مینوی مینوست، بهمن تخم تخمه، یعنی اصل درون هر تخمه، اصل آفرین است. این بهمن چی میشه؟ هما میشه. هما هنوز در کردی هما یعنی خدا. این رو باید از در کردی اگر به لغتنامه شرفکندی مراجعه کنید میبینید هما که همون همای ما باشه یعنی خدا. بهمن که مینوی منو چی میشود؟ میشه هما. حالا این البته که همون ارتا باشه، یعنی بهمن یعنی خرد سامونده دنیا، خردی که در درون هر انسان هست تبدیل میشه به قانون و به حق و به عدالت، این فرمها رو میگیره. و این یعنی چی؟ یعنی این حقوق بشر در خود انسان، از خود انسان سرچشمه میگیره. حالا این رد پای این قضیه در چیز مونده، در ترکیه هم باقی مونده. به هما در ترکیه میگن بوغدای تو، بوغدای، بوغدای یعنی خوشه، به خوشه های مختلف میگن بوغدای. بوغدای تو، دایتی یعنی خدا، بوغدای تی یعنی خدای خوشه که همون ارتا خوش. چون که اهل فارس به اردیبهشت ما میگفتن ارتا خوش، یعنی ارتای خوشه. و سقدی ها و خوارزمی ها به همین اردیبهشت ارتا وحیش میگفتن اردوشت. یعنی چی؟ این اردوشت، وشت، وشی یعنی باز خوشه، ولی وشی یک معنای دیگر هم هداره. معنی اینش که معنیش وشتن است که رقصیدن و از سر نو شدن باشه. پس بنابراین ارتا وحیش به رقص آوردن هم بوده. حالا هما یا ارتا یا عشه یا ایرج که ارز باشه، خوشه چی هست؟ خوشه از مردمان جهان میگرده. ببینید در هر تخمی، در هر انسانی این بهمن که تبدیل به ارتا میشه هست، یعنی عشه که تراوش بهمن باشه در هر انسانی هست. ولی خدا چیه؟ چوب خوشه و ساقه خوشه هست که همه دانه ها و تخم ها را به هم میچسبانند. فرقی از ببینید تصویر خوشه، چون که خدای ایران خوشه بوده، خوشه تمام بشره، بشر خوش است. فردی از دانه است، فردی از در دانه ها با همبستگی در خوشه و ساقه، بر فراز ساقه با هم انسان ها با هم است. وقتی با هم بودن که چی میشن؟ سی مرغ میشن. در داستان عطار میبینیم که این مرغ ها با هم پرواز میکنن، اینا یک دفعه میبینن در جستجوی سی مرغ میبینن خودشون سی مرغن. این همون داستان سی مرغ یا ارتا فروردن. حالا الهیات زرتشتی برای مجازات و کیفر دادن به افراد، ببینید فرد یعنی چی؟ پاره شدن. اصلا فرد از کلمه پرتیدن میاد، یعنی پاره شدن، که همون پارت انگلیسی باشه، این کلمه از همون جا شد. حالا این کیفر مجازات و کیفر دادن به افراد، این اندیشه آمیخته شدن افراد پس از مرگ را در سیمرغ نپذیرفت الهیات زرتشتی. یعنی چی؟ یعنی در فرهنگ ایران عقیده داشت، برای این باور بود که همه جانها، همه دانه ها، تخمها در بلافاصله در دم مرگ همه سیمرغ میشن، همه ارتا فرورد میشن، یعنی با هم آمیخته میشن، به وسال سیمرغ میرسن. به عبارت دیگر از این رو در این است که الهیات زرتشتی، اگر شما الان بندهش و سایر متون رو نگاه کنید، ببینید در همه این متون ارتا فرورد رو تبدیل میکنن با زور و با مسخ‌سازی به فروهرهای پارسایان و پرهیزکاران، یعنی اینا رو از هم جدا میکنن. علتی که این برای این خاطره که بتونن جدا جدا به اینا مجازات بدن، جدا جدا به مجازات رو پاداش بدن و عملا این ارتا فرورد رو از که سیمرغ باشه، این رو از اهورامزدا جدا میکنن. وقتی به این ترتیب ببینید که تمام این انسان ها بعد از مرگ در برابر اهورامزدا قرار میگیرن، یعنی چیز جدا از اهورامزدا، یعنی مفهوم عشق ایرانی رو، محبت ایرانی رو، مفهوم عشقی که ایران داشته عملا وارونه میکنند و واژگونه میکنند، در صورتی که این اندیشه در فرهنگ ایران نبوده. فرهوشی زرتشتیان جاودانگی را ویژه فردیت میکنه، در حالی که ارتا فرورد نزد سیمرغیان نماد جاودانگی در عشق بود. جایی اونها معتقد بودن سیمرغیان که جایی جاودانگی هست که عشق واقعیت بیابد، خدایی که فرد باشد، مثل مثلا این الهان ادیان نوری، ادیان ابراهیمی، خدایانی که فرد باشد نمیتوانند جاودان باشد. یعنی از فرهنگ ایران اینا نمیتونستن جاودان باشد. خدا عشق است، چون همه در او با هم پیوند میابند و با هم جاودان میشوند. آنها بر این باور بودند که در آن مرگ همه با سیمرغ، با ارتا فرورد، با همون عشاوهیش میامیزند، یعنی به وسال سیمرغ میرسند، همه با هم پیکریابی عشق یا مهر میگردند. حالا این ارتای عشا یا ارز که گفتیم ایرج است، در گوهرش ببینید این خیلی فرق، در گوهرش اصل مهر و همبستگی بود، در سیمور همه به هم می پیوندن. این است که عشا، این حالا بعدش خواهیم دید که کلمه عشم بهو که عش به باشه اصلا معناش یعنی سیمور، یعنی معناش همین ارتا هست. این است که واژه های ارز در فارسی این معنا را به خوبی نگه داشته است. ما اینا را میتونیم رد پای همه این معانی رو بگیریم. ببینید این عشا درست معنای همون، حالا عشا همون کلمه عشق عربی، عشق عربا عشق میگن، ما ها میگیم عشق، چون که اونها مثلا عرفان میگن، ما میگیم عرفان. این عشا هم عشق، عشق پیچان در فارسی، این کلمه همین به پیچه میگن عشق پیچان، که اصل عشق، عشق عشق. این عشا معنیش اصلش اصل مهر و همبستگی بود، یعنی چیزی که به هم میچسباند. این است که در واژه‌های فارسی رد پای این خیلی مونده. از ارزه در فارسی به درخت سرو و صنوبر، صنوبر سنور بوده، یعنی دهدان سیمو، و انار این به این درخت ها، اینها پیکریابی های گوناگون سیمرغ ان، این به همه اینا ارزه میگوید. ولی ارزه در بنایی هم به کار برده میشه این واژه. به چی میگن اینا ارزه را؟ ببینید این همون کلمه ارز شده در این معانی همه باقی مونده برای ما، یعنی بهترین گواه برای این مفهومه که عشا این معنی رو داشته. همین واژه ها هستن که در تحت لفظ مردم، در زدهان مردم، معانی اصلی خودشون رو حفظ کردن. حالا ارزه در بنایی به اندود گفته میشه، با آژن گفته میشه، به سیمگل گفته میشه، به گچ گفته میشه. حالا این ارزگر کسیست که کاهگل و گچ در جای میمالد، و به نازوکار و به اندیشگر هم ارزگر میگوند. چرا؟ چون اینها همه روند به هم بستن و به هم پیوستن هست. آژن به معنای چی؟ گل یا شفته دیگریست که میان دو خشت گسترده می شود برای پیوستن اون دو به هم دیگر. خوب متوجه. حالا سیمگل یکی از معانی ارز سیمگل است. سیمگل به معنای گلیست که به هم متصل می سازد. حالا این سیم، اینا ببینید، این واژه ها را که من بحث می کنم کلیه فرهنگ ایران روشن میکنه، اما با یکی از این واژه ها دقیق آشنا بشیم بعدش میبینیم که جهان از این پیوند ها برای ما روشن میشه. این واژه ما امروز با کلمه سیم آشناییم، میگیم آها سیم از کجا فرانجا کشن. اصلا سیم معناش یعنی یوگا، یعنی یوگ، یعنی جفت، یعنی یک چیز به هم چسبیده. یعنی دو تا گاو را که با یک یوگ به هم میچسبوندن این میگفتن اسیم یا سیم. اینه که در واژه مثلا سیمان برای ما باقی مونده، که اساسا این معنای چون که گفتم دو گاو یا دو اسب بوده است که گردونه آفرینش را با هم میکشیدن. این عشق به حساب نخستین عشق جهان که این جهان رو، انسان رو، همه رو به وجود آورده، این رو اسیم یا یوگ، یا در هندی که یوگا باقی مونده، همه معناش اساسا به کلمه جفت برمیگرده. حالا این میبینیم که چه همون ارزه رو گفتیم، از جمله به درخت انار میگن به غیر از سر و صنوبر. انار که دانه های به هم چسبیده در یک پوست دارد از بهترین نمادهای خوشه است. انار خوشه است و در پهلوی به آن اورور گفته می شود. اورور که ما معنای درخت و اینا به کار می داریم، در پهلوی یک معنای اورور اناره. چرا؟ و این برای خاطره که این انار نخستین و بیان نخستین خوشه است. خدا خوشه است، یعنی که روان انسان در توفیه حکیمون می بینیم روان که رام باشه، زن خدا رام باشه، اسمش همین انار بوده، روان بوده. حالا روان در گزیده های زادسپرم اگر ما نگاه بکنیم میبینیم سپه بود شمرده میشه، و سپه بود به معنای اونه که میتونه یک قشون رو، سپاه رو با هم جمع کنه، یعنی معناش در اونجا میبینیم که یعنی به هم پیوندنده همه اندام هاست، یعنی این روان. حالا پس بنابراین ببین از این بحثایی که شد معلوم شد که ارتاوهیش که گفتیم اهل فارس شیرازی ها و اینها ارتاخوش میگفتن، ارتای خوشه، این خوشه به معنای پیوند دادن. و سقدی ها گفتیم که او را اردوش می نامیدن. حالا این ارتا، ارتا بهیش، اردیبهش، در بندهش می بینیم که برابر با رگه، رگه این ببینید اینا خیلی نکات رو برای ما روشن میکنه. این پیوند ها بلافاصله این معنای دقیق اشعار رو برای ما به خوبی روشن میکنه. این رگ های انسان اردیبهشت. حالا این هر تا این همانی با رگ ها در تن انسان داشته، البته این همانی، این هر تا این همانی با رود ها در تمام دنیا داشت، این هر تا این همانی با همه راه ها در تمام دنیا داشت. همه این ها تصاویریست که مطلب رو، چون که ببینید این اگر میگفتیم که ارتا فقط رگ ها در بدن انسانه، این فوری میگفتیم آقا تئوری های ارگانیک سیاسی، این اون وقتی میدیدید که به غلط برخورد میکنه. این ایده تصاویر مختلف گرفته تا در این تصاویر مختلف اون حقیقتی که در هیچ کدوم از این تصاویر نمی گنجه به دقت در تصاویر مختلف بیان کنه. این مقصودی نیست که این تصاویر یکی یکی خوب نیست، معنی اینه که نابساس همه اینها با همدیگه در نظر که گرفته شد معلوم میشه وقت معنای اشعار رو میفهمیم. حالا ما مدوریم البته یکی یکی اینها رو ترک کنیم، یکی یکی هم بحث کنیم. حالا ارتا اهل سجستان یعنی سیستان به قول ابو ریحان بیرونی به اردیبهشت راهو یعنی رگ میگفتن، راگا که شهر ری باشه نام این خدا بوده، نام این یعنی ری که نزدیک تهران باشه اسمش راگا بوده، این یعنی شهر اردیبهشت. البته یادتون نره از جمله رودها رود عرس، رود عرس که حافظ چه ای سواگر بگذری بر ساحل رود عرس، بگذرن بر خاک آن وادی و مشکین کن که نفس، این عرس همون ارتاس. یعنی چی؟ یعنی اردیبهشت، چون که این آب جاری در رودخانه مثل خون جاری در رگ‌ها، مثل عرابه گردونه در راه‌ها، اینها همه بیان عشب بود، همه بیان این حرکت، حرکت پیوندهنده در همه اینها علامت عشب بود. از اون رو شهر ری را می گفتن راگای ستخمه، شهر ری را. اردیبهش باید بدانیم که اردیبهش خدای رود سوم است و ستا یکتایی سیمرغ، نه تنها در نام سیمرغ سعینا هست بلکه این در چیزهای مختلف این ستا یکتایی اردیبهش رو میبینیم. به همین علت هم به راگا، به شهر ری راگای ستخمه میگفتن. حالا ببینید این ارتا، این ما که همون عشب باشه که ارتا وحیش عشب وحیش، این ارتا یک کلمه است. این ارتا اساسا از کلمه رته اومده، ار ته ای. این رته این دو تا معنی داره، یکی معنی چرخ داره که در آلمانی مثلا بونده آلمانی راد به چرخ میگن راد، این یکی معنی چرخ داره، یکی در انگلیسی راد که این درست این رته هم راه گردونه بوده، هم راه بوده، هم چرخ بوده، که این رته معنی هم گردونه داشته هم معنی چرخ. علتش چیه؟ این حرکت چرخ یا گردونه در راه رو، این رو بهش ارتا میگفتن، نه اینه که ما اینا رو معانی جدا از هم داشته باشن، بر مثل این که حرکت خون در رگ یا مثل حرکت آب در رود، اینها تصاویر مختلف بوده که این نشون میده که ارتا گشه هم چرخ و گردونه است، هم راه و هم رگ هست. برای همین خاطرم مثلا به فرهنگ یعنی به کاریز بنات به اینها میگفتن فرهنگ، فرهنگ اساسا به کاریز گفته میشه که آب در درون نی بین، مثلا به گناباد که اسم اصلیش بین آواد بوده یعنی نی، بین یعنی نی، یعنی این سوراخ قنات رو نمیگفتن. مثلا وینالودی، وینالود، وین یعنی نی، یعنی قنات. حالا حالا به این است که فرهنگ ایران، فرهنگ یعنی اساسا ارتا، یعنی سیمور. اینه که ما وقتی کلمه فرهنگ میبریم، این فرهنگ رو نمیتونیم برای مثلا برای اسلام به کار ببریم یا برای چی، چون که این معنای ویژه‌ای برای مفهوم خاصی داره که ما با اینجا با عشق کار داریم، با یه حرکت، یک فکر خاصی کار داریم که فرهنگ ایران اون رو بیان میکنه. معنای ژرف ایرج یا ارتای عشق را هنگامی میتوان دریافت که دانست ایرانیان چه چیزها را ارتا مینامیدن. ایرج در شاهنامه پیکریابی اصل مه میان ملل و برادری ملل است. ایرج میخواهد به قیمت جانش مهر میان ملل رو واقعیت ببخشد. امروز اگر که اغلب اینایی که این داستان ایرج رو میخونن این داستان رو جد نمیگیرن، از این زود رد میشن، این رو خیال میکنن این با عرفان کار داره و این یه چیز بی ارزشیه. نه آقا، این ایرج، این عشق، ایرج از سهم حکومت خود بر ایران برای برتری دادن ارزش مهر برداد میگذرد. این خیلی مهم است، این از اولین اصل حکومت ایران بوده است. ارتا همون سن که رگهای تن برای پخش و رسانیدن خون به سراتر تن بودن، راه های یک کشور نیز بودن که با چرخ و گردونه میشد گیتی را آراست. ببینید این کلمه راد، رادنیدن یعنی مدیریت، یعنی سامان دادن، یعنی حرکت دادن. همین کلمه شده از رایانیدن. همین است که امروزه در وبسایت و اینا به عنوان رایانه به کار برد. این معنای مدیریت و راهنمایی و راهبری و حکومت کردن داشته. این با ببینید ارتا خیلی مهمه. حالا یک اشاره کوچک کم میکنم که به رابطهش رو با فرهنگ یونان و غرب بشناسید. در یونان به فضیلت‌های اشراف ارتا میگفتن که این همین کلمه است و در اروپا تبدیل شده است به آرت، آرتیست فلان. این کلمه تمام و فراموش شود کلمه مثلا در آلمانی آرترین، به رگها آرترین میگویند، و آورت به رگی که از قلب بیرون میاد، رگهایی که از قلب میاد. آرتی تمام این اسم رگ در تمام زبانهای انگلوساکس، این دو ایرانش اسپراخن، همه باقی مونده است. این یک مسئله، ما با عشا یک مسئله ویژه ایران کار نداریم. این مسئله است که فرهنگی است که در همه جا پخش شده است. ارتا همونشون که جریان خون در رگهای تن بود، فراموش نشود این جریان خون در رگهای تن معانی خیلی مهم داشت، از جمله گرفتن نبض بود. چرا؟ برای خاطر اینی که دردها را میشد از جریان خون تشخیص داد. از دم با گرفتن نبض یک پزشک میتوانست درد را تشخیص بدهد. ببینید این عشاوهیش، این که گفتیم این مهر و عشق است، این درد همه تن را، این خونی را که میبرد به همه تن. ببینید این عرق، این حکومت یک چیزی نبود که تو سر مردم بکوبه، که قدرتش رو نشون بده. خونی بود که به همه بدن میرسون، همه رو تغذیه میکرد، درد همه رو تشخیص میداد. مفاهیم، ببینید خیلی مفاهیم دقیق حکومتی و سیاسی درست از این واژه ها به آسانی دیده میشه، اونها در این تصاویر میاندیشیدن. حالا این به همین علت بود که این خدا این معانی مختلف را داشت. حالا چرا؟
استاد عزیزی میفهمید؟
بفرما.
من یک نتیجه‌گیری میخوام بکنم برای اینکه دوستان بتونن اینو یه مقداری راحت تر درک کنن. شما فرمودید که ارت یا همون آورت یا آرتر یا آرتر در زبان‌های اروپایی هست، درسته، به معنی رگ و شاهرگه. جریان ها رو به اصطلاح در اون جریان خون روان است. شما میخواهید ثابت کنید که این عشا یا اون ارته همون هنجار هستی است که در همه جای جهان و موجودات ادامه داره، یعنی برقراره، و پس از اون ثابت کنید که این هنجار هستی و این نظم و قانون و راستی رو همه بایستی به یکسان و برابری ازش استفاده کنن، که منظورتون همون حقوق بشره. آیا تا اینجا رو من درست فهمیدم یا نه؟
البته این به اینجور که گفتید
من خلاصه کردم اینو نتیجه
رو. نه، با این ترتیب نیمه درست و غلطه. برای چی؟ برای خاطر اینه که این عشا، این ارتا که البته من فکر میکنم به سختی بتوانیم در این بحث کنیم، این در شاهنامه این تمام چهره خودش رو نشون میده. یعنی چی؟ یک تصویر، یک ایده در یک فرمول عبارت بندی نمیشه. این مقصود این نیست که یک قانونی در همه جا به طور یکسان اجرا میشه، نه. این عشا همطور که گفتیم داد هست، یعنی ایده داد هست، همطور این ایده تبدیل میشه به قانون، یعنی به مفهوم، به حق تبدیل میشه به قانون. داد هم حقه هم داده هم قانونه. داد هم این حقه هم اون نظامیه، اون فرمیه که این حق میگیره. ولی عشا یک مفهوم، یک ایده متحرک، یک ایده روانه. این حالا من بحث خیلی طولانه، این یک روانه گداخته است. این فرمی رو که گرفت میشه قانون، فرمی رو که گرفت میشه حکومت. ولی این تنش و کشمکش میان ایرج و فریدون شروع میشه. چرا؟ در اونجایی که قانون میشه، در اونجایی که نظام حکومتی میشه، در اونجایی که نظام اقتصادی میشه، در اینجا شکل سفت و سخت میگیره. این شکل سفت و سخت قانون با اون عشای روان، با اون عشای متحرک در تضاد قرار میگیره. اینه که اینه که میبینیم که در این مفهوم عشا در شاهنامه چهار چهره مختلف فهم میگیره. اینها وقتی همون حق در مقابل قانون حاکم بر اجتماع، در مقابل نظام بر حاکم بر اجتماع سرکشی میکنه، نسبت به اون میگه آه این تثبیت شده، این ثابت شده، این تمام عشا رو منعکس نمی کنه، این همه عشا نیست، اینی که میشکنه. اینی که میبینیم که عشا در داستان فریدون و ایرج داستان سرکشی، یک سرکشی ایده داده در مقابل واقعیت داد. یعنی چی؟ ببینید این مسئله خیلی، اینی که من اون شعر رو اولش خوندم، مسئله خیلی پیچیده است و معمولا این الهیات زردوش این رو فوق‌العاده خفیف و ساده و خیلی سفت و سخت و قانون لایتقدیر نمیدونم طبیعت و فلان و اینا همش غلطه. ببینید در شاهنامه اولش فرانک میاد که فرانک باشه، اولش اون زنی که قیام بر ضد ضحاک میکنه، یعنی بر ضد اصل آزار جان، مسئله قداست جان، مقدس بودن جان هست. اون وقت این ضحاک گزن زده به جان، جان و خرد رو آزرد. اولین کسی که ابتکار سرکشی در مقابل ضحاک رو میگیره، این اولین ارتاس، اولین اساس کی هست؟ فرانک. ما میگیم در شاهنامه فرانک، ولی اصلش فرانک. فرانک معنیش همون کلمه فراز ماست و سرفراز ماست، که همین سرفراز اصلا اسم اردی بهشت. یعنی چی؟ یعنی اصل سرکشیست، اولین سرکش در مقابل، چون که ضحاک یک خدای ایران بوده، حالا در شاهنامه تبدیل به شاه شده. در این است که فرانک سرکشی میکنه در یک مقابل قانون، اون پیمان رو، قانون تابعیت و حاکمیت رو که اصل ایده ضحاکی باشه بر پایه قربانی خونی قرار میداده و این فرانک بر ضد این سرکشی میکنه. این اولین پدیده چه هشست، یعنی سرکشی کردن در مقابل یک قانونی که آدار به خرد و به جان میزنه. بعدش کاوه میاد، این یک فرم دیگر ارتاس، یک فرم دیگر هشست. بعدش فریدون میاد، این یک فرم دیگری عشب و ارتاس. بعدش ایرج میاد، این یک فرم دیگر ارتاس. و این بحث در اینه که اگر من که البته نمیشید بتوانم موفق باشم، این که تنش و واکنش و کشمکش بین این ایده های متفاوت، این ایده ها چندان ساده نبوده که ما این رو به یک فرمول های خیلی سطحی و ساده باورانه و کودکانه تبدیل بکنیم و فوری از مسئله خودمون رو نجات بدیم. این یک دریاییست از اندیشه ها و تفکرات که من در بررسی رو که کردم و در اختیار دوستان قرار میدم، میتونن بخونن، ولی در این سخنرانی نمیدونم خواهم توانست یا نخواهم توانست بخشی از این رو بیان کنم. شاید آسونتر این پیچیدگی این مفاهیم هم از دید حقوقی، از هم این گسترش این اندیشه در تمام گستره های زندگی. این مسئله تنها مسئله حقوق و سیاست نیست، بلکه مسئله تمام گستره زندگی هست و این ایده عشا رو در همه این گستره، در این گستره حداقل با یک اشاره بررسی کرده باشیم.
استاد، دو نفر از دوستان پرسش دارن، اگر اجازه بفرمایید پرسششون بکنن، چون ممکنه شما پاس در پاسخهایی که میدین بتونین همون گفتگوی خودتون رو در اینجا بیشتر روشن بکنین.
بله بله،
سپاسگزارم. آقای برزین، خواهش میکنم میکروفون رو بگیرید، بفرمایید. سپاسگزارم آقای برزین. جناب پروفسور جمالی، ایشون سه تا پرسش البته یادداشت کردم، اجازه بفرمایید. ایشون میگن که شما اشاره کردید به واژه رگه که به معنی درخشان و روشنایی و نام شهر ری رم آوردید، که ایشون گفتن خب درسته.
نه، من نگفتم رگ معنای درخشش روشن.
بله،
من گفتم معنای رگ داره.
بله،
یعنی رگ خون.
و اشاره کردید که شهر ری از همون گرفته شده. و حالا ایشون میگن که
فرمایید من یک جواب بدم.
خواهش میکنم.
ولی بحث من اساساً اون چیزی رو که باید فوری تشخیص داد، یک بحث من بحث فرهنگ ایرانه و بحث ایشون اینجور که من از تک تک کلمات تونستم در تلفن بشنوم، بحث ایشون بحث تئولوژی زردشتی.
نه، ایشون میگن که خودشون در تکست نوشتن که میگه من گفتم به معنای روشنایی هست، این معنی روشنایی خود ایشون گفتن. استاد،
چیزی رو که ایشون میگن کم و بیش بازتاب تئولوژی یعنی الهیات زردشتی. من تحقیقاتی رو که میکنم به این نشون میدم که اون معانی رو که الهیات زردشتی به این واژه ها میده به طور کلی، اینها برای درک تئولوژی زردشتی خوبه، ولی اینها معنای اصلیش نبوده. و اینی که من در اینجا شروع کردم مقصود اینه که از بیراهه من معنای عشا رو پیدا میکنم. درست معنای عشایی رو که من بیان میکنم درست مفهوم وارونه است که الهیات زردشتی بحث میکنه و نشون میدم که این مفهوم اصلش چی بوده و بعدش تحولات. مسئله دیگر اینه که تحولات این در الهیات زردشتی چطور بوده و این مفهومی رو که الهیات زردشتی از اشعه در فعلا میگیره به کلی متفاوته با این مفهومی که در اصل داشته. اینه که من از بیراخ از واژه هایی که در به توسط فرض کنید کتاب های لغت چیزهای دیگه که این معانی دیگری باقی مونده در الفاظ، در اصطلاحات مردم، در متون سانسکریت فلان اینجا اینجا و اونجا هست که اینا رو من در میارم از خود بندهش گازوده های زادسپرم دین کرد اینها از لابلای اینها من نشون میدم که فرهنگ ایران چیزی غیر از این بوده، متوجه هستید؟ و نشون میدم که این اون سبب انحطاط این افکار چی بوده. و اینی که برای من اون معانی رو که الهیات زردشتی به این واژه ها میده معیار نیست، از اینه که تحقیقات برای این هست روی این واژه ها دقیق میکنم، در گفتار به سختی میتونم همه را در یک ساعت و نیم ساعت و دو ساعت بیان کنم، ولی اینها رو کم کم نشون میدم که این اساسا بر میگرده به یک مفهوم، به مفهوم اشیر و اخشیر که معنای شیر داره، و این رو نشون میدم در خود بندهش، در خود گزیده های ذات اسپرم، در اینجاها که رد پاهای اینا باقی مونده، و در مقایسه اینها نشون میدم که فرهنگ ایران، فرهنگ سیمرغی ها، فرهنگ اینها، اون فرهنگی رو که بین خود جامعه زردشتی هست به رغم این الهیات، این مفهوم چی هست؟ اون وقت من اینها را، این یک کشف تازه است، این یک بحثی نیست که در این متون و در این کتاب های لغتنامه دقیقا بوده باشه، در از اینها من همه استفاده کردم، اینی که بایست اول به این افکار به نظر من گوش داد پیش از اینی که وارد بحث شد. من البته این تئوری رو نه هنوز تونستم دقیقا تر کنم بحث کنم، که نشون بیدم که این عشق معنای واقعی چیز، مقصود من اینه که با دقت بیشتری روی این هم شاهنامه رو با دقت بیشتری بفهمیم، بعد این کتاب پرارج رو بتونیم فرهنگی رو که در این کتاب هست درک بکنیم، هم اینه که این فرهنگ خیلی وسیع‌تر و زنده‌تر و پرارزش‌تر از اون چیزیست که الهیات زردشتی به ما تحویل میده. میدونی مقصود من اینه، اینه که این واژه ها حتما معانی رو که فرض کنید در متون زردشتی هست که بیشتر از سانسور موبد ها رد شده، من اینها رو نه حرف زردشت میدونم نه حرف فرهنگ ایران، میدونید یک فقط محدوده تنگی از فرهنگ ایران هست که مثل فرض کنید مانی فلان اینها هر کدوم یک برداشتی از این فرهنگ داشتن، ولی اینا هیچ کدوم فرهنگ ایران نبوده. فرهنگ ایران اون چیزیه که ملت گفته. اینی که بحث من اینی که اون چیزی رو که از ملت تراویده، ملت ایران تراویده در هزارها.
استاد اجازه میفرمایید، چون دست دوستان دیگه هم دستشون بالاست، من فکر میکنم گفتگوی طولانی‌تر خواهیم داشت. ایشون میگن که شما استاد چه محک و معیار یا چه ابزاری دارید برای این واژه شناسی، برای نمونه ایشون الان خودشون در تک دادن که
من توی یکی از کتاب ها مفصل اولی کتاب کردم راجع به اسمش هومانیسم در ایران، این در اون کتاب مفصل کردم این بحث متد که چه جوری تحقیقات میکنیم. این بحث متد رو اگر من در این سخنرانی ها بیارم اغلب خسته میشن و خواب میرم.
نه خب برای دوستان جالبه بدونن که شما این واژه ها رو بر چه مبنایی،
این رو بهتره تک تک آهسته از آهسته را بلای اینها بحث کنیم. مثلا فرض کنید در همینجا این تصویر، فرض کنید این تصویری که در بندهش میاد، میخوام به عنوان نمونه
خواهش کنم بفرمایید،
در چیز در بندهش اینا، ببینید اینا به رغم اینی که برای یک برداشت زردشتی، یک روایت زردشتی به کار رفته، ولی اون هسته و مغز مال فرهنگ ایرانه، فقط یک طوری تفسیر شده که برای الهیات زردشتی مصرف داشته باشه، اما دقیق که بشید مفهوم اصلیش آهسته آهسته شما میتونید این رو بگیرید، رابطه بدید و اون وقت معانی دقیقش رو پیدا کنید. مثلا میبینید که این خون در بندهش ارزیزه، خون این همانی با ارزیز داره، در بخش نهم بندهش میبینید خون ارزیز. حالا این ارزیز، این از همینجا ما میتونیم در واژه ارزی در مفاهیمی که مربوط به اینه آهسته آهسته تحقیقات بکنیم، اون وقتی تشخیص میدیم که خیلی از نکات دقیقی رو که در متون زردوشی مثلا فلز گداخته رو سینه ریختن برای اینکه راست گفتن یا دروغ گفتن فلان مشخص بشه که آیا حقیقت رو میگه یا نه، وقتی متوجه میشیم که همه اینا غلطه، همه اینا از اصل معناش چی بوده. میبینه از این مقایسه همین عزیز در جاهای مختلف من اینجا مثلا بحث کردم که این چطور این چه معنایی میده عزیز، این چرا عزیز گفته شده، یعنی قلع سپیدو بهش عزیز میگن، چرا بهش عزیز گفته شده، متوجه هستی؟ اون وقت این یک تشبیه شاعرانه نبوده، بلکه این قلع گداخته رو، این قلع گداخته رو من در تحقیقات وقتی نشون میدم که این رو چه معنایی داشته، خون چه معنایی داشته، چون که این رو برابر با خون نهاده میشه، اون وقت از اینها آهسته آهسته از بیراهه که این عزیز که قلع باشه، این قلع و روحین تن، این روی که برونز باشه، برونز رو روی آخه برونز ترکیب ترک روی باشه، ترکیب قلع و مسه، اون وقت این مس ما این رو در جاهای مختلف پیدا میکنیم که هم بهرام بوده هم رام بوده، حالا این رام زن خدا رام و بهرام اینها نیروهای اولیه این بون دنیا بودن، و وقتی روی عزیز همین ارتاس یعنی چی؟ یعنی سیمرغ. حالا این برونز ترکیب چیه؟ ترکیب برونز ترکیب بهرام و رام و سیمرغ. وقتی اینه که میبینیم این مثلا در تمام تشبیهات با دقت با کار برده میشه، چون که مثلا استخوان در همون بندهش رویه یعنی برونزه، وقت دیده میشه که مثلا آخر این استخوانها را است یعنی تخم، این استخوان است یعنی تخم، وقتی مثلا از همینجا کلمه استواری استوار، وقتی ترکیب استوره ها ترکیب اندیشه ها با همدیگه در لابلای اینها من آهسته هست، این رو باید با کتاب های من مراجعه کنم، وقتی من از ترکیب اینها نشون میدم ایده اصلی چیه، برای این خیلی من در همینجا این کار رو کردم، ولی البته در هنگام گفتن اگر کسی گوش بده میبینه که من چه متدی بکار بردم، ولی این متد رو بایستی با دقت نگاه کرد در مقالات من، وقتی این متد رو میشی کم کم شناخت که با چه متدی من کار میکنم و این ایده های پیش از زردوش رو پیدا میکنیم، این واژه کاویه، این این لغت شناسی به معنای فیلولوژی نیست، این واژه حفاری واژه هاست.
بله استاد، ایشون برای نمونه میگن شیر، شیر آب، شیر خوراکی و شیر درنده، اینو از نظر
شیر، اون شیر درنده شره، یعنی دریدن و پاره کردن، مثل شمشیر که شمشیر این بریدنه، مثل این که شیر شرزه، شر این آخر اساسا شر شیر شرزه گفتن برای خاطر این که شیر اون شیر این شیر رو که ما میگیم اخشیر و اشیره،
بله
این ربطی با اون شیر نداره، این در زمانهای بعد این دوتا واژه شر شده شیر، اون چیز که البته واژه عربی شر درست از همین پاره کردن کلمه این شر میاد و این ربطی به کلمه شیر به معنای اشیر و اخشیر که مثلا در عربی شده اسیر و اکسیر و اینا، این اسیره چی؟ این کلمه اخشیر و اشیر این کلمات مربوط به شیریه که مخشیر خوراکی، دو تا کلمه بعدش دو تا فرم نزدیک به هم گرفتن برای جدا کردن این، اون گفتن شیر شرزه برای این مشخص بشه که شیر خوراکی نیست، ولی این شر بوده، شر بوده، این واژه ها بایستی ترتیب جدا کردن واژه ها هستن، در ممکنه امروزه یه دو تا واژه نزدیک به هم باشه.
خب شیر آب و شما چطوری در این میان تشخیص میدید استاد؟
خب اینا رو میدونید، اینا رو باید کسی کار بکنه با من، اینا میدونید به نظر من یک کار خیلی طولانی است، متدیکه.
بله.
کسی یاد بگیره. این با اینه که من در بخون در رادیو در نیم ساعت و ده دقیقه بگم نمیشه، باید مثلا ورزش کرد رو این واژه ها، باید مثلا غیر از گراماتیک و فلان و فلان و فلان اینها رو گذاشت و دید که چجور کار کرد. مثلا روی یک واژه من باید مثلا به طرف بگویم چجور تحقیقات بکنه، چجور جمع بکنه، چجور محایسه بکنه، چجور فلان بکنه تا به این مثلا فرض کنید. من واژه برای همین واژه ارزیز کاری رو کردم برای خاطر این که پیدا کنم معنای خود همین کلمه ارزیز چی هست.
بله.
من شاید مثلا دو روز سه روز وقت صرف این کردم با روش با همین متد که چه جور مثلا این ارز، اون ارز اولش که مشخصه که همون ارزه ارتاست، درسته؟ این ارزیز که قبل قلب گفتم قلب گداخته چی بوده؟ خون، و خون در رگ بوده. پس بنابراین این از کلمه شما ارز میبینید که این همون کلمه ارز ارتاست. خیلو حالا این قلب هم ویژگی لحیم کردن داره، ویژگی لحیم کردن داره. این قضیه اینه که آهسته آهسته اون کلمه ایز آخرش، مثلا برای خاطر این من شاید 50 تا چیز بیرون آوردم از جاهای مختلف، اون وقتی از اسطوره و از ایده های مختلف که اینها رو در مقایسه با هم تشخیص دادم که این کلمه که همون کلمه ای بوده که در عربی تبدیل به هیز شده، متوجه. اما این رو یک جای با یک ضربه نه، ولی با آهسته آهسته اینها رو من هم طوری پیدا کردم و من در اینجا به کار نبردم در این مقاله. برای چی؟ برای خاطر اینه که کسی مشغول این واژه ها نشه. عزیز معنای قلع سپید داره و قلع سپید هم لحیمگریز، از این خیلی چیز میشه پیدا کرد. از این مثلا فرض کنید در لحیم کفشیر، کبیدان، کبیدان به معنای چسباندن دو چیز به هم دیگره. این از این کلمه کبد درست شده که کبد اون ماده است که به هم میشستن. از این کبد از عرب ها شده جگر. چرا جگر؟ چرا جگر رو مثلا در شما در واژه های مختلف میبینید که معناش با غیر فلان اینها معناش یعنی به هم چسباننده.
بله.
پس بنابراین تشخیص میدید که این کبد درست. وقتی مثلا همین کلمه کبیشه، پس آقای دکتر موین و اینا خیال کردن این نمیدونم سوریانی فلانی فلان از اونجا در شده که کبیشه که واژه خود ایرانی بوده. یا اینی که مثلا واژه کلید فرض کنید اینها خیال کردن از کالایدوس یونانی میاد، در صورتی که این کلمه کالیدن ایرانی بوده که معناش چرا؟ برای خاطر اینکه کلید رو شما در ویسورامین در جاهای دیگه میبینید با آلت تناسلی کلید میگه.
بله.
کالیدن معنای عشق ورزی داشته، به هم پیچیدن و اینا. این قضیه کلید یک چیز بودن یعنی عشق ورزی کردن با اون چیز، با عشق ورزی باز کردن. و این کلمه رو در صورتی که خیلی اشخاص بارد دارن. اما من تمام این واژه کلی و فلان و اینها رو از ایرانیست ها، از فلان، از فلان، از اون وقتی از اسطوره ها، از طرز کاربرد اینها میدونید، اون وقتی اینها شما با اسطوره ها و اینها باید بسنجید. اول برای من همیشه اسطوره ها مسئله اصلی، یعنی اسطوره بایستی رابطه معنای کاربرد واژه رو به شما بده.
استاد، دو نفر از دوستان با پوزش میگن که این واژه کلید که گفتین در فرانسه میشه کله. همون فکر میکنم باز از اون ریشه باشه، چون کله و کلید تقریبا یک
درست همون کلمه است. قضیه اینه که این چیزا خیلی جالبه. مثلا در همین واژه فرض کنید ارته.
بله.
در یونانی اومده، در تحقیقات یونانی و اینها این ارته رو به یک واژه به عنوان ویرتوی فرانسوی، ویرتوی لاتین و اینها به کار میبرن. اون وقتی این همون در زبان فارسی هم در لغتنامه ها که میبینید، میبینید این کلمه عرضه و عرضه درست به همین معنام به کار برده شده و معنای هنرمندی اونها هم مهارت و اینها، ولی اینا ما امروز به کار نمیبرید. و اون وقتی اینو با وقتی میبینید که شما میبینید درست این همون کلمه عرضه است که در یونانی ها به کار بردن، ولی قضیه این سابقه کهن فرهنگ چندین هزار ساله داره که ایرانی ها و هندی ها شریک بودن. حالا اینها را برای مشخص میکنید شما بلافاصله از این تحقیقات، میدونید تحقیقات سنتتیکه، من به اینه که ایران شناس ها اغلب به اتیمولوژی میرن، در اتیمولوژی سعی میکنن از یک واژه را یه ریشه براش پیدا کنن، از این ریشه معنا بگیرن. مثلا فرض کنین من حالا برای شما یک مثال میزنم که مثلا یک کلمه که چیز میگوید که گرشاس که من اون یک سن جوانی بود که اسناویدک بود، من این جوان رو، این جوان میخواست بره از دوزخ اهریمن رو، انگرامینو رو و از بهشت سپنتومانی رو بیرون بیاره و اینها رو به گردونه ببنده و دنیا رو بیافرینه. حالا من این رو کشتم، البته متون زردشتی تمام این قهرمانان رو همه رو خدایانشون رو به دست خودشون میکشه، برای خاطر اینه که اهورا مزده حصر مقدس بودن جان رو رعایت کنه، اینه که خود این پهلوان های اینا رو وادار بوده. این رو بایستی در متون خواند و مقایسه کرد تا این نکته رو که من گفتم پیدا کرد، متوجه هستید؟ مثلا در حتی در دوزخ اهورا مزده یا یارانش دست به این کار کثیف نمیزنن، یعنی مقدس بودن جان رو رعایت میکنن، ولی اونجا هم اهریمن و اینها رو به مقدس این کار میدونه. عقد اهریمن یاران خودش رو عذاب میده برای کارهایی که از دید او خوبه کردن. این خب یه چیز خنده‌داریه، ولی از این شما از این تضاد متوجه مسئله مقدس بودن جان شد. اینه یکی یکی با اینا رو با هم جمع کرد، یادتون نره اینا باید یکی یکی با هم جمع کرد. وقتی حالا شما اینجا میبینید که این برمیگرده به مفهوم آفرینندگی، آفرینش ایرانی پیش از زردشت، چون که زردشتی ها میخواستن الا و بلا اهورامزده رو به منوی آفریننده به کار برن، پس بنابراین جفت آفرید، آفریدن با جفت، مثلا چیزها چینی های یونانیان این رو نمیتونستن بپذیرن، خواه نخواه این رو اومدن جفت آفرید رو در تمام واژه ها از بین بردن. مثل اینجا من کلمه اسیم به کار بردم، کلمه یوک، تمام اینها در کلمه گردونه، چون که آخر ارتا گردونه هم هست، در این جاها باید از بین ببرن. ارتا خوش اینا رو با از بین بردن، میگن فقط اشاوهیش نمیگن ارتا خوش یا اردوش نمیگن، اینا آخر معانی دیگرشو فوری رسوا میکنه. اینی که از اینجاها شما، اینی که از مثلا ابو ریحان بیرونی باید شما استفاده کنید، چون که ابو ریحان بیرونی این واژه ها رو از دید چیا گفته؟ از دید سجستانی ها گفته، از دید سقدی ها گفته، از دید خوارزمی ها گفته، از دید اهل فارس گفته. اهل فارس به اردیبهش نمیگن اردیبهش، میگن ارتاخوش، ارتاخوش یعنی ارتای خوشی. وقتی موبد های زردشتی کلمه از کوزه کلمه خوشه میپریزن، و این وقتی مثلا شما مندهش و اینا رو بخونید دقیقا میبینید از کلمه خوشه میپریزن و اونجاهایی که کلمه خوشه میاد سعی میکنن مشق بکنن، سعی میکنن تعریف بکنن. اینه که ما برای خاطر فرهنگ ایران، ببینید فرهنگ ایران خیلی جامع بوده، اون وقتی این یک سوی نگری موبدان ضربه زده به خود اندیشه های زردشت. یعنی چی؟ یعنی ما اگر اون معانی اول رو پیدا میکنیم، پیدا کردیم، اون وقت تازه میفهمیم که زردشت چی درست فهمیده، چی گفته. برای خود میگه اون چیزی رو که اینا گفتن در محدوده برداشت خودشون بوده از آموده زردشت. اینه که اغلب اینها همه یک سوی نگری و همه عشر ها، مثلا عشر و زردشت در گاتا میگوید من جوینده عشر هستم. اون وقت اینا ترجمه میکنن من آموزگار هستم. ببینید این یک دنیا با هم فرق میکنه. اینا میدونید این بایست این تعبیرات برای خاطر اینکه اونا ایده رو که دارن، اون مفهوم کنسپتی رو، کنسپشنی رو که از زردوش دارن، از این رو میخوان، این کنسپشن خودشون رو بر شکل تصویر زردوش، بر آموزه زردوش بچپونن. اینه که از آموزه زردوش چیزی دیگری بیرون اومده. این عشا مفهوم عشق داشته. اینا وقتی قانون تغییر ناپذیر طبیعت و اینها شد، میبینید یک دفعه مفهوم به کلی عوض میشه. مفهوم سرکشی رو به کلی زدن، چون که در دوره ساسانی ها 400 سال که حکومت موبدان و شاه بوده با هم دیگه، اینا سرکش نمیخواستن باشه کسی. قانون عدالت حق نبایستی تقانیت به سرکشی بده. اینی که در شاهنامه مونده این با ولی اون برابری اینا رو نشناختن بعدش و در دوره ما. این ایده سرکشی فوق العاده مهم بوده، برای خاطر اینکه در مقابل حکومت استبداد، در مقابل هر چیزی که خرد و جان رو بیاداره، شریعت باشه، خدا باشه، هر چی باشه، باید سرکشی کرد. اینی که اینها این مفهوم سرکشی رو زدن، این مفهوم سرکشی برای طغیان‌های ایران لازم بوده. این بود که خرم‌دین‌ها بیشتر در این شرکت می‌کردن، کمتر زردشتی‌ها شرکت می‌کردن، چون که ایده سرکشی رو که شاهنامه نگه داشته اینا زده بودن از تئولوژی خودشون. در دوره ساسانی‌ها نمی‌خواستن کسی طغیان بکنه، در صورتی که طغیان‌های زیاد شد از همون کرم حفاظ که از قضا این در شاهنامه میاد، میگه که این ارزیز جوشان میخوره. ارزیز جوشان، ارزیز یعنی قلقل سفید، کرم. حالا این به ارزیز خون بوده، باده بوده، فلان بوده، چه هر چیزی که به همین عشه بوده و عشه جوشان میخوره. این کرم حفاظ که هفت بختان هم اسمش بوده، این درست خدای نجوانمردی و کرم بوده که اولین چیز جنبش بر ضد ساسانی ها بوده. بلافاصله بعد از اردشیر هنوز خیزش نکرده بود که اونها بر ضدش قیام کردن. ببینید این بعدش کردها، بعدش تمام این بعدش در دوره اسلام مرتبن اینها برخیز، چون که اینها این تئوری سرکشی رو داشتن. سرکشی در مقابل هرچه جان و خرد رو بیاداره، اینه که در مقابل اسلام سرکشی میکردن. این تئوری داشته اونها، این اومده بودن لگالیته رو با چیز با حقانیت لژیتیمیته اینها این همانی داده بودن. این در دوره قانون ما هم هست، مثلا در فرانسه، در آلمان لگالیته رو با لژیتیمیته این همانی میدن تا یه قانون ارزش داشته باشه در اجتماع. ولی شما وقتی که یه چیز قانونی میبینید غلطه، سرکشی باید بکنید. این نافرمانی مدنی که میگن اینه دیگه. یعنی چی؟ یعنی در مقابل شما، اون حق به شما اجازه میده که در مقابل قانونی که دیگه به درد نمیخوره خیزش بکنید. این وقتی که در شریعت های نوری این دوتا رو با هم یکی میکنن، شریعت رو با حق یکی میکنن. اینی که شما حق سرکشی رو از شما میگیرن، در صورتی که در فرهنگ ایران عشا درست همین بوده. و این وقتی که گفتید شما در اول سخنتون اگه یادتون باشه، اون هنجار طبیعی که به معنای قانون تغییر ناپذیر طبیعت و امثال اینها، این درست ما، این شما یک مقدس بودنی به این اندشه میدید و اون حق ما رو به سرکشی در مقابل اینها میگیرید، در صورتی که فرهنگ ایران میگه که اصلا فرانک که این خدا باشه، فقط اسم این خدا فرانک، فقط اسم این خدا بوده، سرکشی میکنه. اولین ابتکار سرکشی در مقابل ضعف میکنه. اصلا در شاهنامه دقیق باشید میبینید جشن مهرگان جشنیست که این زن میگیره. اصلا کسی میگن جشن فریدونی، جشن مهرگان، جشن این فرانک. این فرانکی که جید ابتکار این خیزش رو با این بزرگترین زن ایرانیست که بر میخیزه بر ضد ضحاک، بر ضد خدای قربانی خونی، بر ضد کسی که پیمان رو بر پایه، یعنی میثاق و عهد رو بر پایه قربانی خونی میذاره. این رو بر ضد این قیام میکنه. شما ببینید در صحبت هایی که شد هیچ کس بحث این رو کرد که فرانک بزرگ زن ایرانی این رو کسی بحث این رو میپردازید به اینه که فلان و فلان زن در شاهنامه هست. در شاهنامه است و همین فرانک. این پس بنابراین کجا رفت؟ این قیام این سرک بزرگترین سرکش این فرانک که مادر فریدونه، این فرانک خودش کاوه است، این بعدش این ایرج اون همون سرکشی همون زن خدا را ادامه میده. این ارتافرورد خدای این نبوده که در مقابل هر قانون سرفرود بیاره و تعظیم بکنه که به عنوان آقا این قانون قانون مقدس طبیعت و فلان و اینا. نخیر، این هر چیزی که بر ضد چیز ارتای درونش بود، بر ضد اون وهمان درونش بود، قیام میکرد، خیزش میکرد. این خیزش ها سبب میشد که اینها پشت سر هم خیزش در دوره سالتانی بر ضد رژیم میکردن. بهرام چوبینه، سفرا، پران، تمام اینها قیام کردن، شکست خوردن. همه اینها قیام های ایران بوده. اینا بر پایه ایده همین فرانک بوده، بر پایه ایده این کاوه بوده. کاوه چیزی نیست، کاوه یعنی غار، یعنی غار. این غار نیایشگاه سیمرغ بود. اینا کردن عشابهیش. بهیش به معنایی رو که امروز میگن نداره، به معنای اخلاقی نداره، به معنای ابتکار و آغازگر داره. عشبه اصلا تمام این عشبه رو ترجمه میکنه، همش غلط، چون که عشبه این مونده در عربی. عشبه که عشبه باشه که همون عشبه باشه، معنیش یعنی یاسمین. یاسمین هم چیز روز اول ماه بوده که فرخ و خرم بوده، ریم جدا. این پس بنابراین این نیایش به این ارتاس، نیایش به این سیمرغه. ببینید اینا تمام اینا رو در چرخوندن. ما بایستی اگر ما بخواییم صادقانه یعنی راست باشیم، فرهنگ ایران رو راستی برا شده، ما بایستی اینها رو اینها کتابای علمی نیستن که تا اینها یک اینا تئولوژی زردشتی هستن، در اون حوزه تئولوژی زردشتی درستن، اما اینا فرهنگ ایران نیستن. اینا ما بایستی با دقت بدونیم فرهنگ ایران چی هست. اول اینو روشن کنیم، اون وقت روشن کنیم که زردوش خودش چی گفته. این چیزهایی رو که اینها بعدش برداشتی که از زردوش داشتن، این چیزهای سکندره، چیزهای فرعی و چیزهایی است که اینها برداشته خیلی ضعیف و سطحی و تنگ برای حکومت رانی، در صورتی که زردوش تئوریش اصلا برای حکومت رانی به اون معنا نبوده که اینها داشتن. عشای زردوش عشق بوده، عشای زردوش به این معنایی نبوده که بیاد برید حکومت رانی بکنید.
استاد بفهمید، ایشون شما پاسخ اون عشبهیش دارم دادید، چون ایشون یکی پرسش دومشون درباره واژه عشب بود، اما یک پرسش ایشون کردن این به نظر من جالبه. ایشون میگن که سیمرغ در اوستا در زبان پهلوی واژه مشخصی است. چگونه میتوانیم تفسیر کنیم که سیمرغیان وجود داشتند؟ آیا این امکان وجود دارد که واژه سیمرغ مفهوم دیگری داشته باشد، مانند مرغ آهنین؟ آیا این مرغ آهنین چه چیزی میتونسته باشه؟ آیا در زمان باستان ایرانیان به سفینه یا هواپیما یا هم چیزی دست پیدا کرده بودن؟
این سیمرغ اسمیه که در کتابهای ما باقی مونده، در اوستا سهناس،
بله،
یعنی ستونک. ولی اینا هیچ کدوم دست نمیذارن بگن آقا این ستونه، برخونی که اینا از ستا یک دایی میترسن، نمیخوان مفهوم ستا یکتایی رو به گفتار نیکردار نیک اندیشه نیک تقلیل دادن و اصل اون ستا یکتایی رو که بون دنیا شمرده میشد، بون جهان، اینها رو حذف کردن. اینه که با مفهوم ستا یکتایی به مبارزه شدید پرداختن. این به صورتهای مختلف واقعی مونده. این سیمرغ اساسا مثل عطار سی که مرغ نبوده، سی در کردی در زبانهای مختلف یعنی سه، و این نه تنها مرغ بوده بلکه سر بوده، بلکه چیزهای مختلف درخت‌های مختلف بوده، فلان بوده، فلان. این مسئله خدایی بوده که در گیتی در شکل‌های همه شکل‌ها می‌ده، بود کوهی می‌شده، اسب می‌شده، رخش، رخش اساساً که معنای اصلیش این قوز قزح باشه، از قوز قزح که کمان بهمن باشه، کمان رستم، کمان بهمن، این خود سیمور بوده. این سیمور که کرمائیل، کرمائیل در داستان ضحاک باشه، ارمائیل ارمتیز، کرمائیل سیمور. حالا اینها سهنا و بهرام، اینها با هم دیگه با رام، این اندیشه ستایکتایی نخستین، یعنی بن تمام جهان بودن در فرهنگ ایران، اینها بن جهان بودن. اینها ما این رو میتونیم پیدا کنیم، اینا من تو کتابای مختلف هم اینا رو توضیح دادم. اون وقتی اینها اینها با مسئله زرد، مسئله زرد، الهیات زردشتی این بوده، به خصوص در دوره‌های کنونی که مسئله زردشتیگری رو به توحید برگردونن در برخورد با مسیحیت و اسلام، برای خاطر اینکه به عنوان شهر مشرک کشته نشن، معنای چیز اهورا مزدا رو اهورا مزدای توحیدی کردن. این در نه در گاتا چنین چیزی هست، نه در تفکراتی که در بندهش و گزیده های زادسپرم هست. اهورا مزدا پریما اینترپارس هست، یعنی نخست میان برابران هست. اصلا معنای اینی که خدای واحد هست نیست. اصلا در تمام گاتا همیشه اهورا مزدا با دیگران این کار رو میکنه، اون کار رو میکنه، همیشه این با هست. میدونید اینا رو الان همه این گاتا رو ترجمه میکنن، این امشاسبندان رو، این خدایان رو ترجمه میکنن به صفات، وقتی تمام گاتا از بین میره. یعنی چی؟ چون که گاتا بر پایه عشق بنا شده، عشق این خدایان با هم، این خدایان با هم دیگه این کار رو میکنن، این خدایان، این همبقی بهش میگفتن، همبقی، سامبق، همبق، این یعنی با هم آفریدن. یک چیزی موقعی جاودانه است، یک چیزی موقعی میتونه کاری بکنه که با هم بکنه، چون که در آفرینش این ستا با هم هست. این مفهوم عشق بوده، عشق نخستین، عشق نخستین هست که دنیا را آفریده. این عشق یک در یک فرد نیست، عشق باید واقعیت بده کن. عشق اینه که واقعیتش اینه که دو تا بهرام و سیمرغ، اون وقتی اون وسطش اون چیز میانه، همین ارزیز که این دوتا را به هم میچسبونه، این بعد در مایه هست که در دوتا حل میشه. میان به معنای واسطه عربی نیست، و میان به معنای اینه که سیمرغ به هر ستا به وحدت این ستا گفته میشد. حالا این است که ما سیمرغ رو در چیز الهیات زردشتی معمولا خیلی سعی میکنه به هر ترتیبی هست زشت و تباهکارشون بده، و برای همین خاطر این مرغ بسته به این مرغ بزرگترین خدای ایران بوده به عنوان این، و هیچ ربطی به اینی که یک هواپیمای چیزی بوده
از مرغ آهنین
ستاره ها اومده، این ربطی نداشته. این خدای بزرگ ایران بوده، در کردیس بهش میگن سیمرغ، در یعنی سه تا بیت، سه تا سرو، سه تا درخت، سه تا درخت های مختلف صنوبر و اینها را سیمرغ بهش میگفتن.
اصلا ربطی با آهن نداشته استاد؟
نه،
چون میگن در زبان پهلوی سن یعنی آهن، و همون سندان هم که ما شنیدیم جایی که آهن میکوبند.
نه، این سن به خیلی چیز ترک ها سن به تو میگن، یعنی سیمرغ. در انگلیسی سن یعنی خورشید، سن چون که خورشید سیمرغ بوده.
بله،
سن سیمرغ بوده. سن در سانسکریت به معنای تناب و نفت، چون که این خدا خدای رشته بوده، خدای به هم بافنده بوده. این در هر جا، این در تو کردی معنای سر قله کوه سن میدن، البرز، فراز البرز، آشیانه سیمرغ، اینی که به اونا به سن بسه. این سن معانی مختلف در توفه حکیم مومن به مو گفته میشه. این در شما در مثلا روایات روایات که هرمز فرامرز هرمزیار میبینی که مو ارتا فرورده، یعنی سیمرغ. و پس برای به اینی که مور خیلی اهمیت داشته به اینو میبینید در این نقوش قدیم این زن خدای زن ایران که اسمال 3500 سال پیشه روی گیسوانش سه تا خوشه در میاد که همین علامت همین سه تا یک دایی هست. این اینا سیمور این خدای ایران رو این اسمش که در ادبیات ما باقی مونده اسم سیمور، اما اسمای دیگرش یکی خرم بوده، یکی فرخ بوده، یکی ریم بوده که اینا باز در زردشتیگری ریم ریمن شده یعنی چرک، یعنی اینا اغلب اسمای این خدا تبدیل به فوش شده. یکی اسمش جهوه بوده، جهوه که شده یهوه، که همون الان هم اگر شما کتابای چیز رو ببینید تورات رو ببینید جهوه نوشته شده.
بله مثل جهود که میگن
جهوه، جه یعنی این زن خدا اسمش جه بوده، به همون کلمه به همون یعنی زن به. حالا این سیمور رو این که شاهنامه دورش میچرخه این خدای همون خرمدین ها و خدا این فرخ بوده که غزل حافظ راجب فرخ بخونید، این راجب هیچ کس نیست غیر از یا سلم بوده، سعی ریمه، سعی ریمه یعنی سه تا نی سعی ریمه، یا موسا بوده، کلمه موسا موسه مو مو یعنی نی، مو معناش نیه، سه یعنی سه تا موسه، اسم موسا، اسم موسا که عرب ها به تیغ سرتراشی میگن موسی، گفتی موسی چرا بهت میگن؟ برای خاطر اینی که از نی سابقا سر را میترشیدن، اینه که هنوز بلوچی ها به سلمانی میگن نایی چون که از نی سر میترشیدن، یا مثلا این کلمه در حجامت از طرف کار برده میشه و این تمام این واژه ها را اگر من رتبه نی شاید مثلا 600 700 تا نی نام های مختلف داره که همه این رسم میزن خدا بوده و تا در این یه جاها و اونجا همه باقی مونده و اینا رو همه رو زدن، مثلا صوف، صوفرا اسم همین زن خدا که کلمه صوفی از اون اومده، صوف هنوز در عبری یعنی نی و در گیلان اونجا صوف یعنی نی و هنوز این آقایون برای خدمت تصوف رو بپوشونن میگن که آقا صوف یعنی پشمینه پوش، صوف یعنی نی بوده، از نه البته جامعه درست میکردن، ولی میخوام به شما بگم اسمای خیلی زیاد اسمای مربوط به نه هست، همه اینا رو زدن، یا اینی که آخر کلمات که در اوستا میاد همه رو ترجمه کنن به ته برای خاطر اینی که، یا اینی که بی‌معنا میگیرن مثلا که کلمه‌ای که مربوط نه نیا آخرش میاد همه رو یا بی‌معنا میگیرن یا حرف زائدی میگیرن یا حرف اضافه یا آخرش میبینن وقتی که ناچار شدن میگن ته معنیش یعنی ته و بونه. مقصودم اینه که این ما باید در نظر بگیریم این مبارزه‌ای که هزاره ها با سیمرغ شده یه مبارزه بسیار غلطی بوده، قضیه اینه که آموده زردوش یک رفرمی بوده در این فرهنگ ایران و این رفرم رو باید بشناسیم، نه اینی که یک چیزی برده در سیمرغ بوده بلکه یک چیزی اصلاحی در فرهنگ سیمرغ بوده و این رو موبت ها به عنوان جنگ بین سیمرغ و زردوش چیز گرفتن، اهورامزدا گرفتن، در صورتی که اینها سر جنگ با هم نداشتن، از اینی که تا در بهمن نامه آخر شاهنامه جنگ رستم و اسفندیار چیه؟ جنگ سیمرغیان و زردشتی هست. این است که میگه من تا هزارها میگه ایران از منه، من هستم که به شما حکومت دادم، من هستم که فران، ولی قضیه اینی که چرا میخواید من رو زنجیر کنید؟ ببینید این گشتاس دین زردشتی رو دین جهادیش کرد بر ضد اندیشه زردشت، این تبدیل شد به دین، وقتی پرداختن به سیمرغیان این خونخاری هایی که بعدش پسر اسفندیار به انتقام توزیه های عجیبی که می پردازه بر ضد سیمرغیان.
استاد شما می فهمید رستم سیمرغی بوده، در این شعری که در شاهنامه از اتفاقا پیش از این ما گذاشته بودیم دیگه، بشد پیش یزدان خورشید و ماه بیامد بدو کرد پشت و پناه، در داستان بیژن و منیژه رستم این کاری کرده.
خورشید ماه مگه کیه؟ خورشید کیه؟ سیمرغ هست،
یعنی هر دو اینها با سیمرغ هست.
بله ماه، ببینید ماه سیمرغ، ماه مرکب سه قسمت سه بخش، ماه سیمرغ که هر روز خورشید رو میذاره، درفش کاویان هم نگه، درفش گوش میشه، گفتن درفش کاویان در وسطش ماه، از ماه خورشید زایده میشه. این خودش خدا معناش این بود.
خب چه رابطه‌ای هست بین سیمرغ‌ها؟
خورشید رو میذاره، اینکه ما خورشید رو میذاد. اصلا حالا من شعر مربوطه آخرش میدونید، متاسفانه این دوستان ما که در سخن حاضر میشن اینها گفتگوهای پیش از من رو نخوندن، در همون جلسه حاضر میشن، میخوان در خوم رنگزی یک جا فرو برده بشه و یک جا همه حاضر هی و حاضر بیرون داد. اینا بحثایی هست تک تک در جاهای مختلف شده و بایستی یکی یکی این مثلا این همینی که چیزه، چرا خورشید سیمرغه در شما کتاب ابو عبید زاکانی رو باز کنید، اولین قصیده که میاد اونجا اون شعر مربوط به خورشیدش رو بخونید، در همونجا این همزمان حافظ بوده، در همونجا میبینید که خورشید اون به خورشید خانم که ما میگیم، ببینید این درست همون تصویر خورشید، تصویر زن خدای ایرانه و این درست همون تصویر سیمرغ. ببینید اینجا هم مونده، اینجا مونده، اونجا مونده، این تصویرها رو ما جمع میکنیم، ما میخواییم یک فرهنگ گسترده ایران رو بدون تعصب ایجاد کنیم که بدون اون اشتباهی رو که هزارها موبدان زردشتی کردن، سعی کردن فرهنگ ایران رو در حالت این طرف و اون طرفش رو بزنند و قیچی کنند و اینها بگنجونند تو اون دوایت خودشون از زردشتی کرد، در صورتی که فرهنگ ایران رو میشد با نشون داد که زردشت ای در این فرهنگ چی کار کرده، چه معانی رو، چه چیزهایی رو تغییر داده و این الان تمام این آیین‌های سیمرغی تمامش در جامعه زردشتی همه موجوده، فقط بدون معنا، گاهنبارا بدون معنا شد، همه اینها بدون جشن نوروز. البته زردشتی‌ها نه جشن نوروز میگفتن نه سده، اینها جشن‌های فرهنگی مرغی بودن، اینها را بعدش اینها اسم اینها برده نمیشه. اصلا شما تو بندهش میبینید روز نوروز اهریمن وارد دنیا میشه برای نبرد، همون آغاز این تفکر اینا بوده. برای چی؟ برای خاطر اینکه این در روز اول نوروز خدا زاییده میشده، اینا با این مفهوم جور را بود. اینه که پیتاوین در اون روز میبینه در چه ساعتی وارد دنیا میشه، بعدش در اون سکس بعدیش میگه اهریمن در این ساعت وارد شد. اینها نه اینی که متضاد باشن، اینا درست مفاهیم بوده که اینها مثلا ایرانی ها جشن خرم، جشن دموکراسی داشتن، اینها برای خاطر اینکه جشن خرم مفهوم شهر جمهوری بوده، کشور جمهوری و دموکراسی رو بهش اینا میگفتن شهر خرم، که پادشاه به اون معنا نداشت، بدون شاه و بدون سپاه بود، یعنی ارتش، یعنی خون ریزخاری و اینا نبود، این شهرش بود شهر خرم. اینها این در این روز جشن میگرفتن، در اول ماه دی که اول دسامبر اینجا باشه یک هفته جشن خرم میگرفتن، جشن دموکراسی میگفتن، تمام حکام شهرها همه باید برن بیرون روی زمین بنشینن با هم دیگه، به حاکم باید بگه من شماها برادر من هستید، برابر با من هستید و هر چی شما میگویید من میکنم، من مطیع فرمان شما هستم، من تابع شما هستم. این جشن بوده. اینها چیکار کردن؟ برای ضدیت با اینی که برای خاطر اینکه این ایده رو ریشه‌کن کنن اومدن مرگ یا شهادت زردوش رو درست و همین روز انداخت، مثل کاری رو که آخوندهای هم بود میکن. ببینید ما این فرهنگ ما رو نمی از دن میره، میدونید ما باید اینو بفهمیم چی کار باید بکنه، درست این روز رو انداختن به امروز، جشن تولد زردوش رو انداختن به روز ششم که روز خرداد، این روز خرداد خدای سعادت در ایران بوده، این جشن رو چون که به همه مردم امید میرده، به همه مردم خوشی میبخشیده، خدای سعادت بوده، این رو که بگویند این روز روز خرداد فقط اسم بوده، این جشن تولد زردشته، البته میمنت، ولی معنای اصلی روز را که نوروز سلطانی بوده، این روز خرداد بزرگترین از بزرگترین خدایان ایران بوده، خدای سعادت و خوشی و اینا بوده. اینا که الان ترجمه میکنن به رسایی، خب این یعنی چی؟ میدونید این غلطه.
بله.
خاطر اینه که ببینید ما با این ترتیب با این ترجمه ها که اینا خیال میکنه علمیه، با این ترتیب ما فرهنگ خودمون رو از دست میدیم. با این فرهنگ با دید زنده کنیم، این فرهنگ هیچ تصادی با آموزه زرتشت نداره، بلکه با این افکاری که موبت ها و اینا تو این کتاب ها درج کردن داره. اینه که ما بایستی راه های کانال های دیگری رو بزنیم که این به نشون میدیم که آها این واژه ها معانی دیگه داشته، این معانی ما این باقی مونده در زبان ها باقی مونده. اینه که ما میگیم گویش ها اینا خیلی ارزش داره، اینا گویش ها نیست که سطحی دور برسیم، تو این گویش ها تمام معانی باقی مونده تو این زبان، تو اون زبان کردی، پشتو، افغانی، بدخشانی، اینا رو با تحقیقات کرد در اینها. میبینید یک دفعه قطنی واژه میبینید در اونجا مثلا اومده اوستا یعنی زهدان و جنین در زهدان. حالا شما میبینید پلوی موبت بپرسید آقا اوستا یعنی چی؟ معنیش یعنی زاییدن، بینش یک چیزی زاییشیست اوستا. اون میگه آقا نمیدونم این چیه و فلان، کلمه رو پس و پیش میکنه به معنا فریدون تره تره تاونا تره تریا در هخامنشی یعنی سه، تاونا یعنی تن، یعنی سه تو زهدان، تن معنای زهدان داشته، یعنی سه زهدانه که همون راگای سه تخمه. این سه تا یک جایی رو اینا برزدش بودن، اینا سعی کردن همه جا بذارن ولی صدها چیز مونده، صدها رد پا باقی مونده. اینا رو ما که شناختیم، ما که امروز ببینید مسئله این نیست که ما میخواییم برگردیم به پرستش اینا، مسئله اینه که اینها با اون ایده ستایک جایی ایده عشق رو ترک کردن، گفتن عشق هم بقیش وقتی خدایان با همدیگه کار میکنن میتونن بیافرینن. این ایده ایست که ما در دموکراسی در سوسیالیسم لازم داریم، این ایده سوسیاله، این ایده دموکراسی با هم آفریدن از آهور آمزدا با هم میافرینه، حتی تو بندهش با هم میافرینه، نمیگرد با هم شسباندان با هم سرود میخوان با هم میافرینه. اصلا مسئله تعینی که آهور آمزدا آفرید نیست. میبینید این ایده ها همش باقی مونده، فقط اینها الان برای مرض این دارن که الا و بلا از زیر شمشیر اسلام رد بشن. اینی که دینو میگن توحیدیه، خیلی خوب، این ما با این وسیله توحیدی کردن یه چیزی شبیه اسلام میشه. ما فرهنگ ایران از دست میگیم، فرهنگ ایران میگه بر ایده چند خدایی، ایده دموکراسی، ایده که جامعه بر پایه همکاری و همفکری همپرسی بنا میشه. این ایده خدایان ایران همپرس بودن، انسان با خدایان همپرسی میکرد. این ببینید این فرق داره، این ایده سیمرغیه. چرا ستا مرغ؟ ستا مرغی نیست که، این ایده ستا یکلایی. این ایده را برمیگشت به اینی که تیمور روی ستا درخت نشسته. این ایده ها نه تنها ببینید در شاهنامه تیمور روی ستا درخت نشسته اونجا و فران، یا سه انگشت هست، یا مثلا ستا مجمع آتش جلوش بود میره، همه جاها رد پا واقعی میمونه. حالا من میدونی چه اینا را بایستی با دقت خون، این با در نظر داشت که الهیات زردوشی به شدت این آیین رو میکوبیده و برعکس اون چیزی که در تمام تواریخ ما نوشته شده. زردشتیگری یک طبقه ویژه‌ای در ایران بوده، یک اقلیت، بگیم فرض کنیم 20% ایرانی ها بوده، بقیه 80% ایرانی ها حتی در دوره اسلام بعد از اسلام سیمرغی بودن. الان عده سیمرغی های در ایران شاید 10 برابر چیز هستن، 50 برابر زردشتی هستن. هم علی اللهی ها یارسانی ها، هم یزیدی ها در کردستان، هم صوفی ها، اینا تمام اونها که علنی، اینها که غیر علنی، اینا تمام از فرهنگ ایران رو از در این شکل ها نگه داشتن و اینها تمام رد پاهای سیمرغ. سیمرغ داستان چیز نبوده که، ام کلثوم نبوده، این خدای بزرگ ایران بوده و این خدای مهر بوده. این که بعدش این میترای رو که اینها خدای مهر کردن، این خدای خونخاری بوده، خدای خونریزی بوده، اینا برای جنگ لازم داشتن. اینی که برای جنگ زردشتی ها این میتراش رو بر علیه سیمرغ خدای میتراش کردن که اصلا اون مادر این بوده، این ربطی به این چیز این میترا نداره. اینی که شما وقتی میترای هشت رو بخونید میبینید این خدا اصلا خدای کین، خدایی که همیشه خشم داره، خدا ایران خدایی رو نقل داره خشم داشته باشه، این خدا همیشه داره حالا خشمه، این بر ضد مفهوم، بر ضد مفهوم خدای ایرانه. چطور شد که موقعان زردوشی این خدا رو پذیرفتن؟ این چرا؟ برای خاطر این که میخواستن از آیین زردوش یک آیین ملیتر آیینی بکنن که تران بجنگن. خب این مجبور بودن این خدا رو یه جور واردش کنن از در عقب، اینو مقدسش کنن بر ضد آیین، بر ضد ایده زردوش. در تمام گاتا زردوش بر ضد این خدا داره میجنگه، اینا اومدن اینو درست خداش کردن.
بله
خدای ما رو زدن. شما ببینید اینا رو ما با این ترتیب تا صداقت در کار نباشه ما نمیتونیم نهضتی در فرهنگ ایران ایجاد کنیم. ما بایستی با صداقت تام، یعنی با راستی، یعنی با همین اشکم، با سرکشی در مقابل این انحرافات ما باید سرکشی بکنیم، نشون بدیم که این حقیقت این اشعه ایرانی چی بوده. میدونی این اون چیز فرمولی رو که شما گفتید، اون فرمول، فرمول اطاعت و انتباق و انقیاد در مقابل قانون، این فرمول رو اصلا ایران نمیپذیرفته.
بله استاد، میخوام از این بحث واژه شناسی بیام بیرون، برای اینکه دوستان در همین فرصت میگفتن که مثلا شیر آب رو، یکی از دوستان گفتن بله در روم قدیم شیرهای سنگی بوده که از دهنشون آب بیرون می اومده که ما در ایران هم داشتیم، و یکی دیگه از دوستان گفتن که ترک‌ها به شیر آب میگن چشمه، جایی که آب میاد بیرون، و همین دوست ما آقای برزین گفتن که اشعه در اوستا اشعه است، همون اشعه ماورای بنفش هم ما میتونیم به اون بگیم. به هر حال دیگه خیلی جالب شد که دوستان از هر جایی میتونن واژه شناسی بکنه. البته متد شما رو باز برای اینا یه مقداری مثل ناشناخته است.
دارم بحث امشب رو تموم بکنم. من عقیده دارم، اگر اجازه فرمایید من فقط در بحث‌های دیگه من سخنرانی می‌کنم. من بحث نه اینی که چیز می‌دونید، این بحث‌های چیز که هیچ سر و تهی نداشته باشه دوست ندارم، و روی بررسی های دقیق میخوام بحث کنم، و میدونید اشعه هست و فلان اینا، میدونید اطراف وقته، و به نظر من نه اینی که من مخالف اینجور چیز باشم، میدونید این حرف ها بی سر و ته گفتن بی ارزشه، باید کسی این حرف ها رو پایه های به اول بگه آقا معنا، مقصود من از آوردن این واژه ها بحث در واژه ها نیست.
بله درست،
در معانی و مفاهیم، بحث اینه که این اشعه چی هست. اگر اینه که ما بگیم شیر آب و نمیدونم فلان، حالا وقتمون رو صرف این کارو، آقا این بحث این سرکشی ها، الان ما بحث سرکشی در مقابل ضحاک داریم، حالا بنشینیم بحث بکنیم که آقا این فلان شیر آب فلان اینه.
بله
خوبه، بد نیست، من که نگفتم که
فعلا وقتشو نداریم استاد. یه پرسش دیگه که از دوستان داره، اجازه بدین ایشون هم بپرسن و ما برنامه رو پایان بدیم.
بله ببرم
آقا جان. بله آقای بونبر بفرمایید، خواهش می‌کنم میکروفون رو بگیرید.
سپاسگزارم. درود به همه دوستان و فرهنگ دوستانی که در این تالار هستند. درود بر استاد جمالی و از ایشون بخصوص سپاسگزارم که با تمام این گرمی و انرژی که ایشون دارن و ما رو سرفراز میکنن و همیشه ما رو با این صدا نوازش میدن، و همیشه هم میگن که من پیر شدم. من نمیدونم کدوم جوان این همه انرژی رو داره که بتونه با این همه گرمی در این ساعت ها سخن بگی. تا حالا هنوز این جوون نگیدم که اینطوری سخن بتون بگی. بسیار سپاسگزارم ازتون. در هر صورت چیز من فکر میکنم که در گفتار استاد، اگر که ما بیشتر توجه میکردیم، در خود این گفتار پیشین بود که از خوشه سخن گفته شد، که اشعه از دانه های خوشه، اون گل این خوشه خدا بود و دانه های او آفرینش اون خدا، دانه هاش انسان ها بودن یا جانوران یا پدیده اونها، که استاد گفت که از این دانه ها میتونیم به خدا برسیم و از خدا به دانه ها، چون این خدا در تمام انسان ها نهفته است یا در همه انسان ها افشانده شده، با همون که خدا خودش رو در این انسان ها افشانده است. از همین گفتار میتونستیم در یابیم به دلیل دیگه که اشه اون رگها و اون مایهی هست که شکل میگیره در این دانه ها، و گاهی داد هست و گاهی خیزش و گستاخی. ببینید که تغییر میکنه در هر دانه به شکلی که نیاز هست در میاد و داد میگیره، یا اینکه داد ستانی میکنه، یا اینکه داد رو میآفرین، یا اینکه قانون میشه، یا قانون تغییر میده. اینو در همون گفتار نهاده شده بود که چگونه از اندیشه های مردم هستن که گاهی بخشی از اون اندیشه ها در یک کتابی مثل یشت ها یا یک کتابی مثل زادستان بخشی از اندیشه ها در اون کتاب شکل پیدا می کنن به طوری که اون نویسنده ها می خواستن. ولی استاد اینطوری که فرمودن اندیشه ها در بون مردم هست، در مردم نهفته است، یعنی در تمام مردم دنیا. اگر که ما خواسته باشیم به اون اندیشه ها پی ببریم، باید منش و فکر و واژه هایی که مردم در طول قرنها و هزارها به کار بردن به بن اونها پی ببریم، اونها رو بشکافیم تا بفهمیم که این مردم چگونه از اون منش و اون فکری که داشتن به اینجا رسیدن. این متدی که استاد جمالی داره اینه که اندیشه های مردم گذشته که نابود شدن و از هم به کار نمیره از بن این واژه ها میشکافه و این واژه ها در گویش ها و زبان های مردم انگلیسی، آلمانی، فرانسه گسترده شده و این را امروز نمیشه با آسانی بشناسیم و با یک متدی پیدا کنیم. باید کسی که باشه جانش رو در این کار بذاره، بتونه این پیوند این دوتا عشقی که بین اینها هست بیابه. این متدی نیست که در یک واژه‌نامه پیدا کرد که آیا باید این واژه رو از کجا پیدا کرد و چگونه داشته، بلکه با جویندگی باید پیوند اینها رو دریابه. در اینجا اینطوریه که وقتی که واژه هایی که رگ رو از واژه های اروپایی پیدا می کنن، این نشان دهنده بونه، میخواد استاد جمالی به بون اندیشه فرهنگ ایران برسه که چگونه یک حکومت در رگ در تمام جامعه پخش می شده و داد تبدیل می شده و قانون می گذاشته. اینو که خود استاد در همین انشاد گفتن، اگر ما باید کمی به این واژه ها توجه داشته باشید، چون این واژه ها خیلی پر ارزش هستن، نمیشه با یک کلمه اینا رو از کنارش رد شد. و چون خوشه بودن، چرا روی این خوشه بودن و دانه ها تبدیل به خدا شدن و خدا از این خوشه ها و خوش مردم از این خدا، یعنی تمام خدا در وجود تمام انسان ها. خب اینا رو ما باید یه مقداری اگر توجه کنیم ببینیم که خود واژه درسته، هر واژه در هر زمان یک مفهوم دیگری داشته. بله. و اینکه در زبان پهلوی یا زبان سانسکریت و زبانهای دیگه هر کدوم مفهومش یک مفهوم حفظ کرده و اون مفهوم در زبانهای دیگه پیش از پیدایش زبان پهلوی باید وجود داشته. پیش از اون که یک کتابی نوشته بشه مردم سخن میگفتن، مردم دانش داشتن، مردم آگاهی داشتن. این آگاهی در نهاد مردم، در ذهن مردم با تمام وجود اونها هستش، نه اینکه فقط در یک فکر باشه یا در یک واژه، در یک کلمه بنویسینش. و این جویندگی این مردم شناسی به در بن این اخلاق، وقتی که میگه در یک واژه در یک زبانی یک چیز دیگه گفته میشده و در زبان دیگه به همون یک چیز دیگه، پیوند این دو تا رو پیدا کردن مهمه. وگرنه اگر به هر چیز رو یه از تو واژه نامه که پیدا کنم، این دانشی نیستش. فلسفه و کشف یک چیزی همین جویندگی، وگرنه بازگو کردن واژه ها از یک کتابی آگاهی هستش که از جای به جای دیگه گفته میشه. من با این سخن نمیخواستم یک چی میگم چیزی رو مزاحم بشم، به وقتی میخواستم که تایید کرده باشم این سخنان رو و یک سپاسگزاری کنم. حالا یک پرسشم که یادم رفت، میگن که چی میگن، گفته بودم تو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. اون پرسشی که میخواستم فراموش کردم، ولی در ازاش از این موضوعی که سیمور بود، من یک در یک کتاب آلمانی نگاه کردم، نوشته که در سلاف ها این سیمور و خدایان ایرانی ستایش میشونن تا حتی 600 سال 500 سال بعد از مسیح. و میگه که خدای خور، یعنی خدای گرما و آتش بوده، نام این خدا سوارگو میدانستن. و باز میگه این پروردگار ایرانیان بوده. بعد یک خدای دیگه میگه 3 همون 3 یا 3 بوت یا این 3 با CH نوشته میشه 3 بوت، یعنی 3 مینوی آغازی که 3 بوت خدای باب فرزند سیمعه بوده، گرداننده آسمان نام داشته و این خدا در زب ایرانیان سیما مشهور است. درست؟ اما خدایی که میبینه که این پروردگاری که میگه که از ایران در رابها تا حتی 600 سال بعد از مسیح در اونجا بود که مسیحی ها اینا رو با زور صلیب و کشتار زیاد اینا رو از بین بردن و آثاری که در اونجا پیدا شده، چون در اونجا اسلام نیومده بود، این آثار باقی مونده. این در تایید گفتار استاد گفتم و چون در زمان فکر میکنم کم باشه از پرسشم که فراموش کرده بودم پوزش میکنم و در پایان سخنان فکر میکنم به یادم میاد و من در اینجا هستم در از استاد رو میبرم و پرسشم در پایان سخنان خواهم کرد. از دوست بسیار بسیار گرامی فارسی که پاسگزارم و میکروفون
رو بس سپاسگزارم آقای پنبه. البته من فهم میکنم شما پرسشتون رو در پاسخهای استاد پیدا کردین، برای همون یادتون نرفته. اما من یک ایشون که در راستای سخنان شما گفتم استاد، من مثلا یک پرسشی پیش اومد
استاد، خیلی بهتر از من بیان کرد.
بله بله، ایشون خب شاگرد شما هم هستن دیگه، خب میشناسینشون. از بزرگ شما یک پرسشی پیش اومد، چون دیگه وقت شما نمیگیریم. آیا این تثلیث مسیحیت که یکی از دوستانم اینو خواستن به عنوان پرسش، تثلیث مسیحیت رو هم اینا از اونجا گرفتن؟
بله ببینید، اینا این بعدش این چطور یک چای در میتراس، در اروپا میتراس میگن، اون چیزی که ما میترایش میگیم در اروپا میتراس میگن و میتراس البته اینجا این اسم درست تره. این در اروپا باقی مونده و در از قضا یک نزدیکی های فرانکفورت در یک کاوشی یک سنگی پیدا شد که در پشتش یک درختی میبینید که این روی این درخت سه شاخه داره و روش سه تا سر هست که یکیش سر میتراس هست و یکی سرش کاوتس و سر دیگرش کاوتوپاتس. کاوتس همون رشن ماست، کاوتوپاتس سروشه. اون وقتی اینها در میترائیسم مهرگرایی این سه تا در نقوش برجسته میترایی هم میبینید این سه تا همیشه ستای با هم آفریننده هستند. ستای هستن، میترا همیشه سوار گابه که زخمش میزنه به گاب، اون وقتی اون در وسط قرار داره و این طرف و اون طرفش رشن و سروش هستن که این ستا با هم دیگه می آفرینن. این ستا و هم آفرین هم بخ هستن و این ستا اینها این ایده ستا یکتایی اروپا ترینیته از این مهرگرایی اومد. علتش هم این بود که مسیحیت وقتی که به اروپا اومد در اروپا با یهودیگری مشابه ساخته میشد و عملا میگفتن مسیحی ها به یه نوع یهودی هستن به این انوار و در یهودی ها عملا حل می شدن. اون وقتی مسیحی ها می خواستن که به هر ترتیبی هست خودشون رو از این بلیه نجات بدن که این همانی با یهودی ها پیدا نکنن، خودشون رو جدا بکنن. به این ترتیب اون موقع ایران بالاخره پارتی ها و فلان این ها یک موقعیت برای خود که رقیب بزرگ امپراتوری روم بود و هم زور و هم نیرو و ارزش فوق العاده زیاد داشت و این خدای ایرانی اومده بود و در همه اروپا گسترده شده بود. در تمام اروپا هنوز هم این میترنوم ها، این نیایشگاه میترایی هنوز هم در این طرف اون طرف کشف میشه، از اسپانیا گرفته، انگلستان گرفته، آلمان گرفته، تمام اینجاها همه این آیین پخش شده بود و این آیین مسیحی ها این سه تا یکتایی رو از اینجا گرفتن. در الهیات مسیحیت سعی میکنن این رو به نمیدونم به سه تا اصلی از ارسطو برگردونن، اینا همش تحریفه. ولی اصلش اینه که از این از اینجا گرفتن و برای یکی از آبای کلیسا، برای خیلی یکی از جملاتش که البته الان من در جلوی دستم ندارم، این اینها نه اینه که همه اینا رو کپی کردن، حتی اون مدارج مثلا پاپ در کلیسای کاتولیک، مدارج هفتگانه شون همه مدارج هفتگانه این میترایه ها بود. خیلی از چیزا یک خانم آمریکایی که تحقیقات کرده تمام اجزای اینها که کپی کردن تمام اینها رو یادآور شده و تحقیقاتش کرده و در ضمن این آبای این پدر کلیسا می‌نویسه که این میترایه ها چقدر بی‌حیا و بی‌شرم هستن، تمام اومدن همه ایده های مسیحیت را کش رفتن به اسم خودشون میگن.
جالبه.
در البته مسئله دنیاست بسیم که امروز همه افکار فرهنگ ایران جز به اسلام راستین شده. میدونید اینا فاجعه انسانیه که همیشه داستان مولویه که یک میاد بیرون میگه دوز دوز خودش حالا دوزه، به اون به دیگران میگه دوز، به دوز رو بگیرید که خودش نادیده بمونه. حالا این داستان همیشه بوده. مسیحیت هم این ایده سه تا یک تایره که سه تا با هم دیگه میآفرینن از فرهنگ ایران گرفته، با البته به شکل تئولوژی مسیحیت در آورده، ولی ایده اصلیش که ایده محبت و عشق باشه. به این وسیله این مسئله ستا یکتایی اینه که ایده اصلیش این بوده که عشق در کثرت، در هماهنگی کثرت تحقق پیدا میکنه، نه در وحدت، بلکه وقتی که یک کثرتی با هم هماهنگ شد، این هماهنگی میشه چی؟ میشه وحدت. این ایده اساس فرهنگ ایران بوده. یعنی چی؟ یعنی کثرت، هماهنگی، وحدت. و این فراموش نشه که در تئوری های دموکراسی در اروپا هیچ وقت از این اسم برده نمیشه که این ستا یکتایی مسیحیت چه تأثیری در پیدایش دموکراسی در اروپا داشته. همینطور در تئوری های دموکراسی یونان در طور دیگه اقرار میشه که ما دقیقاً ما این برای ما یک معماست که در یونان چه جور دموکراسی پیدا شد، ولی هیچ کدوم اشاره نمی‌کنن که در اینجا ایده چند خدایی بوده که به دموکراسی رسیده، چون که چند خدا که با هم همکاری می‌کنن این نماد اینه که چند قدرت، چند نفر که با هم همکاری می‌کنن می‌تونن بیافرینن، می‌تونن دنیا را اداره کنن و از همین ایده است که دموکراسی پیدا شده. ولی این ایده برای همین خاطر که ما که این ایده خدایان ایران این سیوس ما سی روزه این که سیوس تا ایران سیوس تا خدا داشته، این سیوس تا خدا با در همکاری با هم دنیا را می آفرینن و این ایده بنیاد اندیشه دموکراسی در آینده ایران خواهد بود. این مسئله شرک نیست، این مسئله کثرت، هماهنگی، وحدت هست. یعنی این سه تا از هم جدا ناپذیرند. کثرت بایستی در هماهنگی تبدیل به وحدت بشه و این مسئله بنیاد، نه اینی که وحدت ایجاد هماهنگی نمیتونه با دور بکنه با ایمان و اینا، کثرت این عشق در این به مفهوم ایرانی عشق در کثرت باید واقعیت پیدا کنه. اینه که این مفهوم بسیار مفهوم مهمی است. مسئله سطحی نیست، ستا یکتایی بحث اینه که اینی که آقا شرک و اینها نیست، این شرک و در فرهنگ ایرانی چیز خدا یک درختی بوده که سی تا شاخه داشته، این درکه این شده بعدش سیمرغ، این درخت سی شاخه که در این درخت خدا هر روز یک شاخه میشد، هر روز یک شاخه، یک آهنگ، یک گل، اینها یک کیفی از خدایان با هم دیگه دنیا را تشکیل میدادن، یک کیفی این همکاری و همپرسی و همروشی و این با هم آفریدن بوده. این همش به ایده عشق برمیگرده، به ایده عشق برمیگرده، بدون این دنیایی وجود نداره. اینه که ما این ایده ها رو در عمقش باید درک بکنیم تا بفهمیم که این فرهنگ ایران چه نقشی در پیدایش دموکراسی در دنیای آینده ایران خواهد داشت. این بیدار کردن فرهنگ ایران چطور اهورامزدا با ام شصماندان دنیا را می آفرین، چطور با همدیگه این کار را می کنن. این ایده فوق‌العاده همکاری هست، همبقی هست. این ایده را ما بایستی از سر زنده کنیم. این ایده اصلا مسئله توحید اسلام با این ایده توحید کثرت هماهنگی در ایران این فرق داره. مسئله این شرک و اینها اصلا مسئله دموکراسی مسئله شرکه، مسئله شرکه. اصلا در اروپا بازگشت به چیز روشنگری رو، جنبش روشنگری در اروپا، انلایتمنت رو، آفکلرونگ آلمانی، این در روشنفکری در اروپا اسمش جنبش بازگشت به کفر، یعنی به شرک. یعنی این مسئله الان شما بحث میکنید پلورالیسم یعنی شرک. یعنی چی؟ یعنی همه جامعه، طبقات مختلف، اجناس مختلف، نژادهای مختلف با همدیگه همکاری بکنن، این احوام مختلف، اینا همه شرکه. این مسئله اینی که شرک و اون معنای که اسلامیش، این رو باید دور انداخت، این رو عرفان هم دور انداخت. این مسئله اینه که چجور که در کثرت همه، که همین مسئله ایرجه، میرج خونیروس، کشور ایران در خونیروسه، یعنی در میان دنیاست. چرا؟ برای خاطر این که همه دنیا را به هم پیوند میده، همه دنیا را به هم پیوند میده. ایده ای هست که ما یک چیزی میخواییم که همه را به هم پیوند بده. برای این اون اصل میان هست که اصل به هم پیوند دهنده است. این ایده سیاست ایران، اصل سیاست در ایران از دید مردم، از دید فرهنگ ایرانی، ایران باید سیاستی رو دنبال کنه که همه ملل دنیا را به هم پیوند بده. همین ایده بود که بعدش در منشور کوروش منعکس شد. این ایده یک فرمش در کوروش منعکس شد، ولی این ایده در تفکر ایرانی بوده، در مردم ایران چنین فکر بوده. و این یعنی کثرت رو میخواد که کثرت رو هماهنگ کنه، نمیخواد کثرت رو تقلیل بده به یه وحدت. کثرت همیشه کثرت بمونه، اما در هماهنگی یک ایجاد وحدت بکنه. و این ایده فوق‌العاده، ایده بزرگه. و ما با فرهنگ ایران یک چیز گذشته ای رو یادآوری نمی کنیم. ما با فرهنگ ایران مقدمه و ماده ای رو فراهم می کنیم که در ایران آینده، در افغانستان آینده، در تاجیکستان آینده، در اینها این ایده اون جنبشی رو به وجود خواهد آورد که این کشورها رو با هم اثر یکی بکنه. همه اینهایی که هماهنگ بودن اثر یک دنیای آباد و شاد و زنده و آزاد درست بکنه. دوستان دیگر خوش و خرم باشید تا گفتار آینده.
سپاسگزارم استاد. این دوستمون هم گفتن در تکست که نگفته بودن اشعه رو، اشعه ماورای بنفش از اشعه میگن، ایشون گفته بودن که منظورشون رگه، پرتو و روشنایی
هست.
بسیار سپاسگزارم. میدونید که الان من بگم شما 2:23 در این تالار بنیاد فرهنگ بودید و همونطوری که همیشه میگید پیر هستم و توان ندارم، ثابت کردید که هم پیر نیستید و هم توان دارید. به هر حال بسیار بسیار سپاسگزارم. میدونم که شما در مسافرت هم هستید و یه مقدارم سرما خورده بودید. به هر حال مهر ورزیدید،
رگه ها رب شد، با پرچونگی سرما خورده
شد. از طرف خودم و همه دوستان از شما سپاسگزاری میکنم. در پیوند خواهیم بود تا برنامه بعد.
بسیار شب شما خورم باشید.